عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از اروپا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 10 ساله دارم که ایشون گفتار نداره، بسیار هایپر و توجه تمرکز پایین. مشکل من با این مسائل و با این مشکلات دخترم نیست. مسئله اصلی من اینه که این بچه از زمانی مسائلش حاد شد که من احساس کردم انرژیای منفی که توی سر من میگذره، به هر چیز بدی که فکر میکنم دقیقا همون کار رو بچه من انجام.
نه نه صبر کنید، اولا چیزی به اسم انرژی بد نداریم خانم. اینم یکی از اون حرفاییه که باید تموم بشه. ما انرژی بد داریم، نه خوب نه مثبت نه منفی. شما اگر فکر بدی میکنید، فکر بدی باید انرژی با خودش نداره. اینی که یادمی نشسته فکرای خوب بکنه، فکر باید. حالا شما فکرای، یعنی این چی؟ شما فکر انرژی فکرایی که میکنید رو انجام میده یعنی چی؟
آقای دکتر، اصلا از قبل از تولد این بچه من دائم این احساس داشتم که من بچه سالمی به دنیا نمیارم. زمانی که بچه متولد شد بچه سلامت.
نه خب، بنابراین بلدش چیست که شما حالتون خوب نیست؟ شما مریضید عزیز.
من آقای دکتر واقعا نمیدونم باید چه کار کنم. اون چه که تو ذهن من میگذره، بچه سالم نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، من تو ذهنم الان یه حرکت که میگم الان بلند میشه به من حمله میکنه و دقیقا همون کار بچه انجام میده. به چیزای خوبم که توی زندگیم فکر کردم همه رو به دست آوردم، تنها چیزی که برای من خیلی بغرنجه اینه که چرا برای بچه خودم هیچ کاری رو نتونستم انجام بدم. الان بچه پیش من نیست، سوشال ورکر بچه رو گرفته.
خب معلومه.
خب من نمیدونم آقای دکتر باید چی کار کنم.
خب شما عزیزم حالتون خوب نیست. اولا اینکه شما فکرای خوبی کردی به دست آوردید، مثلا چه چیزای خوبی فکر کردی شما به دست آوردید؟
مثلا با شرایط اصلا مالی خوبی نبودیم، شوهرم با خانوادهش کنتاکت پیدا کرد، از صفر شروع کردیم. به اون مثلا من تو ذهنم بود که بهتر نقطه تهران یه جای خیلی خوب میتونم خونه بخرم. در عرض 2-3 سال این اتفاق افتاد. من میام اروپا، چیزی که اصلا هیچ وقت دیگران بهش فکر نمی‌کرد، شوهرم فکر نمی‌کرد، اون اتفاق افتاد. به هر چیزی که فکر میکنم به دست میارم اون چیز برای من اتفاق میفته سریع. ولی برای بچه هم هر کاری میکنم که به چیزای خوب فکر کنم، بچه آروم نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه. این چه چیزیه که توی ذهن من میگذره و دقیقا همون کاری بچه انجام میده؟
نه، این به نظر شما، یا به نظر شما میاد یا شما
آقای دکتر روانشناسی که توی ایران با بچه کار میکرد دقیقا اعتراف کرد به این مسئله.
به چه اعتراف کرد؟
به این که میگفتم بچه رو من میذاشتم کلاس، خودم میرفتم بیرون، 2-3 ساعت دیگه باید میبادم بچه رو بردارم ببرم خونه. افراد زیاده میومدن تو آموزشگاه، زنگو میزدن میرفتن تو. حتی منشی میگفتن که شما که زنگ میزنی بچه دقیقا زنگ تو رو متوجه میشه. توی اتاق دیگه من نشسته بودم ناراحت میشدم برای بچه‌م به خاطر شرایطش، من گریه میکردم، توی اتاق دیگه بچه من اکتیف میشد. این فکر آقای دکتر از دست از سر من بر نمیاد.
نه علاش این است که شما مریضید عزیز. این بیماری شما حداقلش مقدار هالوسینیشن، یعنی هذیان. شما تشخیصی که روتون دادن چه؟ گفتن اسکیزوفرنیه؟
برای خود من؟
آها.
اصلا.
یعنی چی اصلا؟ پس چرا بچه رو ازتون گرفتن؟
نه، مشکل اصلی من که اینجا بچه رو از من گرفتن. من چون درخواست پناهندگی دادم، شرایط خونه اوکی نبود برای بچه. به خاطر همین خونه من بچه رو از من گرفتن که خونه به من بدن که با شرایط بچه اوکی باشه. زمانی که بچه رو من دو روز آوردم پیش خودم، دیدم بچه حالتای حملهش خیلی زیاده. من نخواستم چیزی رو پنهان کنم. من برای اونا گفتم، گفتم که با بچه اوکی نیستم، چون که اون چی که توی خونه اتفاق میفته ممکنه خطرناک باشه. نگفتم تو ذهن من چی میگذره و اون کارو بچه انجام میده.
شما کی الان دور شما کی الان دوربرتون با خودتون دارید تو خونه؟
خودم و همسرم.
همسرتون اونجا هستن؟
بله.
میتونم من با ایشون صحبت کنم؟
بله گوشه خدمت.
اگر دلشون میخواد.
بله گوشه خدمت.
سلام.
سلام. بسیار ممنونم از این که لطف کردید روی خط آمدید. شما اوضاع رو چگونه میبینید؟ ماجرای فرزندتون چه هست؟
خدمتتون عرض کنم که
اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
مشکل فرزندمون اینه که خیلی اکتیوه، خیلی بیقراره، بعد خیلی حمله میبره سمت مادرش، دائم به صورت خیلی بعدی اگه مثلا کسی نباشه حمله میکنه به مادرش، خودشو محکم دو پای رو زمین میکوبه که حتی بدجور آسیب میبینه و بعضی اوقات هم غیر قابل کنترل میشه اصلا این بچه، به حدی که اصلا یه شرایطی به وجود میاد که الان خودش وحشت زده میشه، در کنارش هم خود مادرشه که خیلی آسیب میبینه این طفلی.
خب شما من بگید که همسرتون رو چه تشخیصی روشون دادن؟
خدمت رو از کنم آقای دکتر، خیلی آزمایش ها خیلی کارا شد براش، هم تو ایران هم اینجا، به هیچ نتیجه نرسیدن، یعنی هیچ تشخیصی ندونستن بدن که بیماری این بچه چیه.
نه من راجب همسرتون میگم.
یعنی همسرم چه مشکلی داره؟
این حرفایی که همسرتون میزنن که من فکرایی که میکنم بچه هم انجام میده چیه؟
خب یه حالت تلپاتی داره با بچه، یعنی مثلا خیلی ارتباطشون نزدیک میکنه که بتونه با بچه مثلا بیشتر چجوری بگم نزدیکتر باشه که بتونه کنترلش کنه.
شما از آخه این شما چرا این باور رو دارید؟
یعنی میگی چیکار کنم؟
همسر شما هیچ وقت یه کسی ارزیابیشون کرده؟ من راجع به دخترتون من راجب همسرتون میگم، برای که همسر شما بیمارن.
درست.
آیا هیچ تشخیصی روشون داده شده؟
نه، یعنی از چه لحاظ مثلا تشخیص چی؟
آخه ایشون این افکار عقایدی که دارن که واقعیت نداره عزیز. ماجرای تلپاتی اینجوری که اصلا معنی نمیده.
خب بعد چه کار کرد یعنی؟
خب ایشون احتیاج ببینید، حالا همسرتون احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی یه روانپزشک دارن. این حرفایی که من زدم به یه روانپزشک بگم، برای که از طریق اونه که مقدار تشخیص دخترتون هم ممکن میشه و مشکلات از بین میره. برای که حالی که همسرتون دارن، حرفایی که همسرتون میزنن کاملا نشانه ارتباطشون رو با واقعیت از دست دادن.
یعنی الان برای خودش هم مشکل به وجود اومده منظورتون اینه که؟
بدون تردید. آخه ایشون مسئله دارن، این چه نگاهیست به دنیا؟ برای که ایشون حرفایی که میزنن، باورایی که دارن واقعیت نداره، غلطه.
درسته.
بنابراین شما اگر کمکی بگیرید برای همسرتون که بزرگ سالن میشه باشون حرف زد، راهی هم پیدا میشه برای ارزیابی دخترتون، برای که دخترتون هم احتمالاً همین گرفتاری‌ها و اشکالات و آسیبای همسرتون. تو خانواده همسرتون کسی که بیمار گرفتار باشه دیگه میشناسید؟
نه نه، اصلا همه سالم، هیچ مشکلی ندارن، اصلا خیلی آروم هستن. خود خانم هم خیلی آروم، خیلی طبیعی، اصلا هیچ چیزی نداره. خیلی کاراش، رفتارش، حتی تو جمع دوستان، مهمون میاد میره، اصلا هیچ چیزی نداره که حتی کسی بخواد مثلا حتی گوشزد بکنه به من، یعنی بگه مثلا چرا اینجوریه یا چرا مثلا حرف اینجوری میزنه. اصلا
نه، ایشون حرفایی که میزنن درست نیست عزیزم. شما به هر دلیلی الان این حرفا رو به من میزنید، لطفاً برای کمک به دخترتون شده با همسرتون تشبه برید.
شما روانپزشک
شد من متاسفانه کسی رو خارج از ایالت کالیفرنیا نمیشناسم، ولی اونجا از دوستان بخواید کمک کنم. شما چه مدتی است اومدید انگلستان؟
الان حدود 2 سال میشه.
و به نظر من شما یه احتیاج دارید، اگر میرید ایران یه روانپزشک احتیاج دارید برای ارزیابی همسرتون. ایشون اگر ارزیابی کنین تکلیف دخترم روشن میشه، برای که کاملا بیمارن ایشون. من تعجب میکنم شما میگید عادی ان، اصلا این معنایی نداره.
خودتونم باهاشون صحبت کردین؟
بله، حالا با همسرتون صحبت کردم. برای من پیشنهادم این است که شما ایشون رو برید دکتر که تشخیص داده بشه که حالشون چطوره، بعد از اون طریق شاید بتونین مشکل دخترتون رو حل کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگرم ایران رفتید که راحت مواظب خودتون باشید.
فداتون بشه. خیلی لطف کردین. خیلی ممنون.
تمنام
که وقتتون رو به من بدین.
خواهش می‌کنم.
بعد آقای دکتر، امریکا استیدی چیزی که برای خودتون باشه اگه بخوایم تهیه کنیم.
حالا به درد والا اینا که الان این مسائلی که الان همسرتون داره احتیاج به یه مراقبت نزدیک. شما یه روانپزشک برای ایشون پیدا کنید.
به درد ایشون
نه الان هیچ کدوم از اینا. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربونتون برم. لطف کردین. شبتون بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات مهر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، بازپخش این برنامه همین شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم. 310-208-98-98.
بعضیا میگن ساعت 8 زوده، بعضیا میگن ساعت 8-10 دیره، ولی همه میگن عاشق خانه دوست هستن. منم میگم شرمنده و سپاسگزار. هر شنبه از ساعت 8-10 صبح خانه دوست با هما سرشار و یارانش.
Thank you for calling for your risk-free trial of Proactive Solution.
Yeah, what's the catch?
Excuse me?
Your ad says I can try Proactive Solution risk-free and it'll make my acne disappear. Sounds a little too good to be true.
No catch. We're so sure that Proactive Solution will give you beautiful, healthy-looking skin that we're going to let you try it risk-free just to prove it.
Okay, but I've tried a lot of different things for acne before and they always make my skin itchy and flaky.
Well, that's why Proactive uses soothing spa-quality botanicals along with prescription-grade acne medicine. So it will heal, hydrate, and soothe your skin while eliminating bumps and redness. But there is one thing I didn't mention.
Oh, a catch, right?
Just for calling today, we're also going to give you a free refining face mask with your risk-free trial.
Wow, it's free?
To get your risk-free 60-day trial of Proactive Solution and free refining face mask, call 1-800-345-0812. You have beautiful skin under your acne. Let Proactive prove it. For your risk-free trial, call 1-800-345-0812. That's 1-800-345-0812.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین شنبه 28 فوریه کنفرانس اگر جوان بودن رو یا اگر جوان بودم رو خواهم داشت. کنفرانسی که در UCL داشتم 2.5 ساعت فرصت بود و متاسفانه جا برای همه دوستان علاقمند نبود، بنابراین این برنامه دوباره تکرار میشه با این تفاوت که این دفعه 5 ساعت است، از 3 تا 8 بعد از ظهر همین شنبه 28 فوریه اگر جوان بودم. روز یک شنبه فردای اون است که اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس خانواده تک سرپرست یا تک همسری سینگل پرنت و سینگل پرنتینگ رو خواهم داشت. گفتگو درباره پدران و مادران عزیزی است که همسرشون رو در خانه یا کنار خودشون ندارن و فرزندان و عزیزانی دارن و رعایت نکات و اصولی که بتونه اونها رو در این زمینه کمک کنه. یک شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سینگل پرنت و سینگل پرنتینگ و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که زندگی رو میتونه بسازه و یا ویران کنه اگر بهش توجهی نشه. هر سه کنفرانس در هتل کاسا دل مار، کاسا CASA کاسا دل مار واقع در شهر سانتا مونیکا در 1910 اوشن وی در سانتا مونیکاس، امتداد در حقیقت خیابان پیکو وقتی که به اقیانوس میخوره. هتلی است بسیار شیک و بنابراین پذیرای دوستان خواهد بود. کارت ورودی برای هر کدام از این کنفرانس ها $30 و میتونید اون رو یا از holakui.com holakouee دریافت کنید یا از melliticket.com و یا از کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود، سوپر ایرواین در ایرواین و بالاخره کیو مارکت در منطقه ولی و احتمالاً دم در. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم. حدود 10 روز دیگه جمعه 6 مارچ به انسنادای مکزیک از لس آنجلس. این سفر تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت، غیر از جلسه آغازین آشنایی و معرفی. و ضمناً آقای هادی خورسندی، هنرمند و طنزپرداز خوب و عزیز، در این سفر با ما هستند و مارتیک، خواننده بسیار محبوب، با جمعی از دوستان و هنرمندش که او را همراهی میکنند 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که برنامه‌های فارسی و ایرانی به دلیل هزینه‌ها و به دلیل محدودیت جا فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
بفرمایید عزیز، من خوبم.
من سوالم این بودش که من لباس پوشیدن یا لباس انتخاب کردن واسه خودم واسه پوشیدن خیلی مشکل دارم، یعنی حتما باید یه چیزی یونیک باشه که من مثلا دوست داشتم بپوشمش، مگر اینا مثلا خیلی احساس بدی بهم دست میده. حتما باید مدل موهام یونیک باشه یا آرایشم، یاد و این خیلی داره اذیت
من. مقصود از یونیک باشه یعنی چی عزیز؟
یعنی که باید یه چیز خاص باشه، مثلا ممکنه خیلی با اول که خیلی قشنگ باشه، بعد اگر قشنگ باشه یه چیز یونیک باشه، یعنی خاص تک باشه.
چرا عزیز، چرا دلت میخواد تک باشی؟ چرا بودن مانند بقیه که آدم راحت و آسوده میکنه روست نداری، میخوای تک باشی؟ و بعدم الان چه فایده ای برش مترتبه از اون وقتی این همه زحمت و از هزینه برای چی جان؟
آخه من اصلا اگه اینطوری نباشه، اصلا اون روز اگه اینطوری نباشه احساس خوبی نمیکنم. و حتی مدرسه رفتنم، یعنی کالج رفتنم، حتی باید خیلی لباسم خوب باشه.
خب ببین عزیز، مثل اینکه من برگردم بگم من اگر مثلا ابرو اینجوری نباشه احساس خوبی نمی کنم، یا اگر اینجوری راه نرم احساس، یا اگر هوا درجه حرارتش 70 نباشه احساس خوب. من اشکال دارم؟ من که نمیتونم برای خودم یه ماجرایی درست بکنم و بگم یه چنین چیزی، مثلا اگر یه پشه رو دست من بشینه من خیلی احساس خوبی میکنم، اگه دو تا بشنن خیلی حال بدی پیدا میکنم. باید فهمید از کجایی میاد. آخه اینکه عادی نیست عزیز، ما یه موجوداتی هستیم که یه چیزایی به صورت عادی لذت بخشه، یه چیزایی دردآور. و یه مواردی هست یا موضوعایی هست که اگر بهش توجه کنی تو ما رو میکشه. من تصمیم میگیرم 10 دقیقه نفس نکشم میمیرم. من تصمیم گرفتم سرم رو از بقیه بدنم جدا بکنم میمیرم. ما تو دنیای قاعده زندگی میکنیم، ما تو دنیای قوانین و مقررات زندگی میکنیم. انسان یه موجودی است که یه چیزایی براش دردآور، چیزای لذت بخش. اما اگر اومد برای خودش چیزی درست کرد غیر عادی، که چون برگ درخت ها سبزن من احساس خوبی نمی کنم و چون این درخت از اون درخت بلندتره همشون یک اندازه نیستن من احساس ناراحتی می کنم، خب من باید بدونم من یه اشکالی دارم عزیز. تو میخوای یونیک باشی که چی بشه؟ فرض کن الان شما عکسشو نگاه کن، یونیک یه لباس و یه آرایش غیر عادی داشتی و رفتی مد کالج، خب چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
احساسم تاثیر
میذاره،
یعنی اگه اون روز
خیلی احساس خوبی میکنه. نه من نمیگم تو احساس خوبی نمیکنی، نرو سراغ احساست، احساس که خودش درست نمیشه. چه اتفاقی در بیرون تو میفته که تو احساس خوبی میکنی؟ فکر کنی مردم یا مثلا طبیعت یا درختا یا مثلا گنجشکا چی کار میکنه؟ نه چی میشه؟ با گنجشکا کاری نداره، دفعه کاری آدم ها چی؟
خب نمیتونم بگم که همیشه به خاطر میکنم که ضرب توجه باشه یا نه، ولی خب اما بستگی داره.
نه خب میگم چه اتفاقی میفته خارج از تو که تو رو خوشحال میکنه؟
نه اتفاقی نمیفته.
خواهی اتفاق نمیفته بس دیوونه آدم، اتفاق نیفته خوشحال بشه. من برگردم به تو بگم قندی تو دهنم نشتم، یک احساس شیرینی میکنم، حالا من الان با وجودی که تو دهنم مثلا فرض کنین پرتقالی نگذاشتم کاملا طعم پرتقال حس کنم، خب میشم دیوونه؟ برای که چیزی واقعیت نداره عزیز. این بازی رو برای چی در
اون باشی کار کنی؟ الان دیگه داره اذیت هم میکنه، خدا همیشه نمیتونم اینطوری باشم و همیشه هم افوردش نمیتونم
باشم. خب من میخوام کمکت بکنم که آخه ببین عزیز.
آی نو ولی چی کار کنم؟
هیچی، تو برگرد به خودت. من تو اون ور تو اگر کوشش کنی دنبال حرف من بیای هست. من فکر میکنم که چه فرقی میکنه در بیرون و در آدما که تو باش خوشحال میشی. خب اینجوری اصلا فرض کن که غیر عادی، تو فرض کن قدت هست 4 متر. حالا برو تو خیابون. اگه قرار آدم خیال بکنه، خب خیال بکن من قدم 4 متره. و بنابراین با این یا اصلا نیم متره. خب بعدش چی میشه؟ تأثیری تو دنیای بیرون نمیذاره. مسئله نه، تو یه ارتباطی با بیرون داری، فکر میکنی که اگر غیر عادی باشی مردم به نگاه میکنن. خب نگاه بکنه. فایدهش چیه؟ فایده این که دیگران به تو نگاه میکنن چیه؟
فقط از نظر درونی سلسفایم میکنه، ولی از نظر بیرونی فکر نمیدونم.
عزیز من اصلا مطلقا این حرف معنایی نداره. از نظر درونی منو ساتیسفای میکنه. ببین عزیز، ساتیسفکشن درونی برمیگرده به حس ما، به تخیل ما. یه خیالی تو ذهنت داری، تو یه ابسشنی پیدا کردی به این. نشانه وسواس عزیز، نشانه ابسشن اند کامپالشن، چیزی که تو داری یه نوع OCD، Obsessive Compulsive Disorder، یه بیماریه که من دلم میخواد مثلا وقتی که من میرم مردم مثلا همه مثلا انگشتشون رو بلند کنه. خب که چی بشه؟ آخه یه چیزایی هست که با تو زندگی ارتباطی داشته باشه. شما چند سالت عزیز؟
من 21.
چه مدتیست امریکایی؟
من 4 ساله.
چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر دارم یه برادر.
اونا چند ساله هستن عزیز؟
من آخری هم. داداشم با من 5 سال اختلاف داره، خواهرم 12 هست.
خب اون وقت آیا خانواده تو اصولا مثلا با هم روابطشون خوبه؟ پدر و مادر، خواهر برادرها، همه با هم خوبی تو همه چیز به اصطلاح اینجا یا اوکیه یا مشکل و مسائل دارید؟
نه خوب نیستیم. نه
اوکی،
یعنی رابطه خوب نیست.
تو با کی بیش از همه مسئله و مشکل داری عزیز؟
با کی بیش از همه مسئله دارم؟ بیشتر با خواهر و برادرم ممکنه باشه و در این موقع احساس میکنم که مامان ما درک نمی کنن. من اگه مشکل من باشه اینطوریه.
اون وقت به من بگو که شبکه دوستا چی هستن؟ تو دوستی داری هستن؟
من دوست صمیمی ندارم و دوست پیدا کردم خیلی مشکل دارم، یعنی خیلی سخت دوست پیدا میکنم.
حال دازه برفست که پیدا کنی که نگهشون نمیداری؟
چجور نگهشون میدارم؟
نمیگم نگهشون نمیداری، اگرم پیداشون کنی که اونا نمیمونن میرن. حالا یه سوالی ازت دارم، تو چقدر آدم مضطرب و نگرانی بودی یا هستی؟
جهان نفهمیدم.
چقدر مضطرب و نگران بودی؟ چقدر انگزایتی داری؟ چقدر انگشسی؟
اضطراب دارم، یعنی همین این که شما گفتین که مثلا احساس، یعنی حالا بیرون چی میشه و اینا، یعنی از این نظر ارتباطات بیرونی خیلی اضطراب دارم.
اوکی. حالا یه سوال دارم، تو خانواده پدری و مادری آدمی که خیلی مضطرب و نگران باشه رو داشتید یا دارید؟
مضطرب دقیقاً نمیدونم.
آدم مثلا که بترسه، آدمی که مثلا حتی سوشال فوبیا داشته باشه، از دیگران بترسه، منزوی باشه، تو خونه باشه، بیرون نیاد.
نه.
آیا هیچ کسی داشتید که کارهای عجیب و غریبی میکرده یا بیماریای داشته که مثلا راجع به پسر عموی، دختر خاله یه کسی حرف بزنه؟
بیماری عجیب غریب
همون مثل خود تو خلو چل باشه.
نه خودم نبود، یعنی خب از خانواده پدری کم چیز بودن.
چی بوده عزیزه؟ یه بی نداره عزیز، چه بودن مثلا؟
فوبیا نداشتن.
مثلا چی داشتی؟ چی شنیدی راجع بهشون عزیز؟
این که خیال میکردن حرف میزنن با
یعنی اسکیزوفرنی داشتن؟
بله. اوه مای گاد. اوکی.
That's okay. نه کی اسکیزوفرنی داشت؟ تو خانواده میدونی؟
از خانواده پدری بوده.
یا ببین عزیز، یه مقدار تو گرفتار همون حالتهای دلوژنی دیگه، تو فقط دلوژن داری، دلوژنال دیسوردر داری، یعنی فکرهای باطل میکنی، یعنی یه خیالایی برای خود درست میکنی و بعد بر مبنای اون خودت اذیت میکنی. همون داستانی که میخوای غیر عادی باشی و یونیک باشی کار دستت میده، برای اینکه ما مالیم تو دنیا با بقیه زندگی کنیم. اتفاقا حسنش هم این است که به مقدار زیادی مانند دیگران باشیم. وقتی مانند دیگرانیم راحتیم، یعنی وقتی آدما میان غذا میخورن، این غذا رو من غذای عجیب و غریب بخوام بخورم یا بخوام کار عجیب و غریب بکنم، خب خودمو به زحمت میندازم. مثل اینکه من مثلا برگردم بگم من مثلا اینجوری کفش یا اینجوری کیفی میخوام، خب اگه هیچ کس درست نمیکنه، من یا باید سفارش بدم 10 برابر پول بدم یا باید خودم درست کنم وقت تمام وقت و انرژیمو بگذارم. و بعدم نشون میده که تو دنیای ذهنی یه مقداری مسائلی هست. خوابت چطور عزیز؟
من
چه
خوابم زیاد خوابم
اینا. چی خوابت چی نفهمیده؟
خوبه، یعنی زیاد میخوابم.
مثلا شبا کی تا کی میخوابی عزیز؟
من شبا دیر میخوابم، ولی اگر خب آخر من فول تایم استودنت هم، از صبح بعد زود بیدارشم، ولی خب دیر میخوابم. ولی اگر وقتشو داشته باشم از ساعت 11 شب میتونم بخوام تا 10 صبح. یعنی نمیدونم چجوری بگم.
اوکی. اون وقت آیا وقتی صبح که بیدار میشی خسته یا سرحالی؟
اصلا خیلی بیدارم ولی خسته نیستم. اگه ظهر مثلا یه زمانی بشه که ظهر بعد از ظهر بخوام، اون موقع خیلی خسته میشم، بذاری که انرژی بگیرم خیلی خسته میشم، ولی در شب نه، خسته نمی کنم.
چقدر درباره غذا و اینا پیکی هستی یا حساسی و یا هر چیزی رو معمولا که بقیه میخورن تو هم میخوری؟
نه پیکی هستم توی غذا و از نظر غذایی هم که گفتیم مثلا 3 بار در روز نمیخورم. این نمیخورم منظورتون این بود؟
مثلا چند دفعه میخوری در روز؟
خیلی خیلی کم میخورم، بعد این اصلا نمیتونم، کم کم میخورم و همیشه دارم.
وقت وزن چطور عزیز؟ کم زیاد یا عادی هستی؟
نه الان خوبه، یعنی وزنم خیلی خوبه.
قبلا چی بودی؟ زیاد بودی یا کم بودی؟
همیشه کم بودم، همیشه هم همینطور بودم.
آیا حالتهای بلومی کنم اینا نداشتی که بالا بیاری اینا؟
نه، بچه که بودم به یکی از غذا حساسیت داشتم که تا الان هم نمیتونم بخورم، رشتون سالیست دارم.
اون موقع بالا میابردی؟
یه بار خورم بالا بردم، بعد دیگه گفتن که نباید بخورم.
اوکی. حالا ببین عزیز، حالی که تو داری یه مقداری استراب اجتماعی داری، یه مقداری به خاطر اون حالتهای وسواس و رفتار اجباری یعنی obsession and compulsion پیدا کردی، ولی بیشترش یه مقدار delusional disorderه و قراره با یه دکتری صحبت کنی عزیز، برای اینکه در مغز تو یه فعل و انفعالاتیه و یه اتفاقاتی میفته که خارج از کنترل توه، همونطور که گفتی که خوشت میاد ولی واقعیت نداره. این درست مثل این که مثلا گفتم من اگر تو خیابون یه ماشین مشکی ببینم خیلی خیلی خوشحال بشم و خیلی احساس خوبی بکنم، مثلا بیام تو خیابون برای یه ماشین مشکی ببینم. ارتباطی بین اون دیدار و احساس خوب درونیه به صورت عادی نیست. وقتی که به وجود میاد نشون میده که من اشکال پیدا کردم، و برای اینکه این آسیب بیشتر نشه، کارو برای تو مشکل تر نکنه، من پیشنهاد میکنم با یه روانشناس یعنی یه کلینیکال سایکولوژیست یا یه روانپزشک صحبت کنی، یه ذره داستانو بگی، حتی ممکنه با تو صحبت بیشتری بکنم، بعد یه تشخیصی بدن. احتمال داره حتی با یه دارو که به نظر من شاید شدنی باشه به راحتی بتونی تو اوضاع رو کنترل کنی و راحت و آسوده بشی، برای که اینجوری تو رو بالاخره از پا در میاره عزیز.
ولی خب یعنی جوری نیست که بتوند چجور بگم، این احساس بدی که میکنم وقتی که خیلی یعنی خیلی عادی هستم.
خب همونو اون خب اونو میخوام از بین ببری عزیز، یعنی این احساس بد رو در وقت عادی بودن و مثل دیگران بودن نکنی، و بنابراین اون دوا رو که بخوری حالت از این بابت خوب میشه، ولی باید حتما با یه روانشناس یا یه روانپزشک صحبت کنی و حتما این کار رو بکنی. مطمئن هستم که بعد از این مدتی راحت و آسوده میشی و امیدوارم این مسئله به همینجا تموم بشه. اگر لطف کنی به دفتر من زنگ بزنی، من با کمال میل دوستان رو بهت میتونم معرفی کنم عزیز. اگه
هست
من مرسی ازم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. بای عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
نگاه کن عزیزم، اون دلفینا رو میبینی چقدر قشنگ تو آب شیرجه میرن؟ دارن میان طرف ساحل.
کدوم دلفینا؟ من که نمیبینم.
تو درست نگاه نمی کنی. واو، ببین چه زیباست.
آره دیدم، دارن میان جلو، اما تو چشمات عجیب تیز شده، خیلی خوب میبینی ها.
میدونی دعاشو به جون دکتر خدا بخش میکنم، با عمل آب مروارید منو از کور شدن نجات داد، حالا شگفتی های طبیعت رو با چشم و دلم میبینم، دستش درد نکنه.
دید کم چشم، اشکال در خواندن، رانندگی در شب و کارهای روزانه نشانه ابتلا به بیماری آب مروارید است که با دست‌های پرتجربه دکتر خدابخش در بیبلی هیلز ویژن انستیتوت با استفاده از سه روش پیشرفته و موفقیت آمیز ریستور، ریزوم و کریستال لنز درمان و دیگر احتیاجی به عینک برای دیدن دور و نزدیک نیست.
تلفن 310-550-7888. بیمه مدیکر و سایر بیمه ها پذیرفته می شود. 310-550-7888.
و اگر الان یا در آتیه نزدیک نمی توانید اقساط منزل ماهیانه خود را بپردازید، با من بهرام ملکوتی با تلفن 818-201-4504 برای بررسی وضعیت خود تماس بگیرید.
همین یک شنبه دکتر نیتن شاولیان متخصص مغز و اعصاب ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان می باشند. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 310-278-2525.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت های ویژه برای این ماه در نظر گرفته ایم.
$335i premium package $399 plus tax, $650 convertible $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من Robert Safey با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستم.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من حدوداً 48 سالمه، 7-8 سالم هستم.
ببخشید صداتون یه کمی روشن و شفاف نیست. فرمایید چند سالتونه؟
48 سالمه.
بله میفرمایید.
7-8 سالم هست که جدا شدم. در این مدت هم تنها بودم، بچه ندارم و تنها زندگی کردم.
چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
9 سال.
و چرا بچه دار نشدید؟
نمیخواستیم هیچ کدوممون.
میفرمایید.
من هرچی که الان بیشتر سنم زیادتر میشه این تنها زندگی کردن منو بیشتر آزار میده. یعنی نمیخواستم تنها باشم، پیش نیومده موردی که من بخوام اصطلاح جلو برم. نمیدونم این طبیعی هست که این نیاز هست یا اینکه شما تو تعاریف خودتون این رو بی کسی ترجمه میکنید.
حالا من وارد اون بحث بعدم میتونم شم. ببینید عزیز، ما اصلا یه بحث یه مقدار عمیق و سنگین امروز وجود اصلا آنچه که در جهان هست رابطه است. یعنی حتی تعریف ماده یا تعریف آنچه که به عنوان قواعد و قوانین ما شده هیچ چیز جز رابطه نیست. انسان بدون رابطه اصلا معنی نداره، وجود نداره. فرض کنید شما کودکی به این دنیا بیاد، ببرید یه جایی بذاریدش دورادور بسته مثلا ماشین آلات مواظبش باشید که نمیره. شما وقتی به سن 5 و 15 و 25 و 50 برسه هیچ شباهتی به انسان نداره. انسان کسی نیست که خودش به خودی خودش بتونه معنی پیدا کنه یا اصلا انسان بشه. انسان باید انسان شدن یاد بگیره و این تو رابطه است. بنابراین ما قراره با دیگران رابطه برقرار کنیم و با اونا ارتباط داشته باشیم، یعنی relationship and communication. وقتی که در این باره مسئله و مشکلی داریم که مثل بیشتر مردم نیستیم یا آنچه که درسته نیستیم، قراره بگردیم ریشه‌هاشو پیدا کنیم. اون وقت است که اون مطلبی که فرمودید مطرح میشه که من آدم تنهایی هستم یا جدا. تنهایی یعنی بی کسی، یعنی من بدم تو بدی، رابطه بده، نتیجهش بده، پس بهتره نباش. ظاهرا هم اینجوری نمیگیم، حرف اون این است که اون فرد مناسب پیدا نمیشه. تو پیدا نمیشه.
خب من اینجوری فکر میکنم که فرد مناسب پیدا نمیکنم.
اصلا همچی چیزی نیست دیگه. مثل اینکه من برگردم به شما بگم من اتومبیل مناسب پیدا نمیکنم، گل مناسب پیدا نمیکنم، غذای مناسب پیدا نمیکنم. این حرف چقدر درسته؟ هیچ. من اومدم یه قاعده برای خودم درست کردم که با واقعیت ها نمیخونه، با بقیه انسان ها شبیه مانند نیست. من و شما الان وقتی من خدمتتون میگم خانه یا میگم اتومبیل یا میگم آسمان، ما هممون یه جور داریم به موضوع نگاه میکنیم. شمایی که مثل منید وقتی راجع به آسمان و خانه و درخت و اتومبیل حرف میزنیم، چرا باید یه دفعه وسط این 100 تا آدمی که من میتونم با 90 تاشون به راحتی رابطه داشته باشم، ارتباط برقرار کنم، صحبت کنم، گفتگو کنم، ازشون بیاموزم، احساس خوبی داشته باشم، شما نمیتونید برقرار کنید؟ خب یه اشکالی وجود داره.
خب من چجوری بفهمم این چه اشکالیش؟ از نظر خودم معیارای من معیارای انسانیت هست. به دور و بر خودم هم روابطی که میبینم به نظرم خیلی روابط خوبی نمیاد.
نه نفهمیدم. موضوع تو چی بود؟ جمله اول تو نفهمیدم چی فرمودی.
معیار من برای اینکه مثلا بتونم تو ارتباطی برم جلو خیلی معیار عجیب غریبی نیست. فقط به اینکه چقدر اون شخص انسانی برخورد میکنه.
یعنی چی انسانی برخورد میکنه؟ انسان نصب کنید انسانی یه موجود اشتباهکاره، خطاکاره، حریص، گرسنه، خسته. این انسانه.
یعنی درستکار، درستگو.
خب یعنی چی؟ درستکار، درستگو، درستگو نباشه. شما فرض کنید که فرض بفرمایید که با یه کسی میرید شام میخورید، حالا ایشون درستکار یا درستگو نباشه. خب نباشه. من در حدی که قرار است یه رابطه داشته باشم رابطه دارم.
خب اون روابط هست. من دوستانی دارم که خب باشون شام میخورم یا آخر هفته میذارم. من منظورم یه رابطه زن و مرد هست، یه رابطه‌ای که بیشتر از اینها، عمیق‌تر از اینها باشه. یک همراه، یک همسر.
خب حالا این همراه و همسر همین هست که داریم. یعنی ما تو دنیایی هستیم که اینا هستن، مثل اتومبیلایی که هستن. عزیز شما چرا اینقدر استاندارد بالا میگیرید؟ بله و حالا درستکاری و راستگویی یعنی چی؟ یه حرف بد بزنم، شما چرا به خودتون دارید دروغ میگید؟ شما که دنبال راستگویی و درستکاری، یعنی چرا یه چیزی گذاشتید که وجود نداره؟
چرا وجود نداره؟ من فکر میکنم یه کسی مثل خود من معیارهایی که من دارم داشته باشه.
آخه شما ملاک نیستید. من که قرار نیست به این خود مداری برسم که من ملاک خلقتم.
نه ملاک خلقت نه، که من بدونم که خب با این آدم میتونم جلو برم، دوباره بعد از یه مدت جدا نشم.
بشید نصب کنید. ببینید خب همینجای مسئله است، ما تضمینی نداریم. بله به کی گفته اگر یک کسی آدم اخلاقی راستگوی درستکاریه وقتی توی رابطه اومد میمونه؟ چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ مثل اینکه من برگردم میگم شما اگر خیلی آدم راستگوی درستکار هستین میاد کلاس دوم، تو کلاس دوم برای همیشه میمونی. مثلا میام به این دلیل کلاس دوم کردم سوم. آدما میتونن راستگو و درستکار و خوب باشن، با یک کسی رابطه دارن بعد متفاوت میشن، تغییر میکنن. در راستگوی درستکاری بحثشون نیست، همچنان هم راستگو و درستکار هستن، ولی این علاقه هاشون اینا نیست، احتیاج هاشون اینا نیست، خواسته هاشون اینا نیست، امید هاشون اینا نیست، آرزو هاشون اینا نیست، عوض شده. و بعدم چرا شما دنبال یه چیز ابدی میگردید؟ اگر فرض کنید ما در دنیایی هستیم که این آدما ممکنه بیان و برن، خب ما میپذیریم بیان و برن. مگر بچه دو ساله آدم دو ساله همیشه میمونه؟
خب این درسته، همون زمانی که میان توی همون زمان محدود باید قابل قبول باشه برای آدم دیگه اون رابطه.
آخه من که قرار نیست خدا بشم که مردم را به پیشگاه مبارک خودم بپذیرم. ببین عزیز اونو نگاش کنید، قابل قبول من قبول دارم، ولی همین است از همینا که اصلا باید قبول کنی. مثل این من برگردم به شما میگم این اتومبیلا برای من قابل قبول نیست، خب یکی من بگی بیا خود یکی بساز. میدونید یعنی این سختگیری شما، این استانداردی که شما میذارید، به علاوه شما باید با یه آدمی 100 ساعت آشنا باشید تا ببینید این اون آدم هست یا نیست. خب اگر شما یه همچین فرصت و وقتی به آدم ها بدید، بعدا آدم ها رو با همون کم و کاستی هاشون میپذیرید. مگر شما در ارتباط با مادرتون، با پدرتون، با دوستتون چه کردید؟ شما میپذیرید هر کسی برای بدر یا بیره سر یه کلاسی، معلمتون نقش معلمی داره، با بقیه چیزاش کاری ندارید. یا آدمی تو زندگی شما حتی تو روابط خصوصیتون هست ولی ازش به عنوان معلم استفاده نمی کنید. نقش هاییست که هست، بلاوه ما نه آدم کامل داریم نه آدم ثابت داریم، انسانی موجود ناقص در حال تغییر. به همجاست که آدمایی هستن که همدیگر رو دوست دارن، ما هم ازدواج کنن، بعد متفاوت میشن، نیازهاشون خواستاشون عوض میشه، حتی جدا میشه.
ولی من یه مقدارم مثلا این که اصلا زیاد آدمها رو نمیبین، اگرچه که از همین کار روزانه سکوار میرم یا خونه یا ارتباطات محدود دارم، ولی کار خاصی نمیکنم که کسی رو ببینم. نمیدونم.
خب برای اینکه شما نمیخواید انتخاب کنید. از من الان مدت هاست خونه تازه ندیدم، برای که دنبال خرید خونه نیستم. ببینید شما بپذیرید موضوع خودتون رو، شما اومدید یه تصمیمی گرفتید که من میخوام اینگونه باشم و اینگونه آدمی باشد. خب این چیزی که شما گذاشتید مثل این است که برگید بگید طرف باید حداقل 2 متر باشه. ما از هر 10,000 نفر 100,000 نفر یه نفرم آدم 2 متری نداریم. بعدم که تازه شما دنبالش هم نمیگردید.
خب آخه کجا باید دنبالش؟
من مثلا نمیدونم یعنی چی کجا بگردی. ببین چرا من توی دست اندازایی میذارم، ببین اینا بهانه است برای کجا، همه اون جاهایی که آدما هستن، همه این جایی که هستن، کلوب هست، پارتی هست، من نمیدونم شما کجا زندگی میکنید. آدما دور هم جمع میشن، انسانا که تنها منزوی مثل شما تو خونه ننشستن، کجا برید اونجا؟ یعنی ببینید اینا به صورت یعنی یه حرفیست برای یه کسی رو به اصطلاح سنگ گلاب کردن و فرستادن دنبال نخود سیاه. آدم ها رو کجا پیدا کنم؟ همه جا.
من ولی واقعا اینجوری نیست که نخوام توی ارتباط باشم، واقعا نمیدونم، برای همین هم زنگ زدم.
نه ببینید عزیز،
خیلی به بنبست حالتی رسیدم.
خب معلومه بنبسته، برای اینکه آخه شما ملاک، ببینید شما یه چیزایی اومدید گذاشتید که نیست. شما به خودتون سوالتون نگاه کنید، یه زنی با آگاهی و توانایی شما بگید آدما رو کجا پیدا کنم؟ بنده در هفته با حداقل 700 800 نفر آدم در ارتباطم. این آدما چرا؟ برای که اومدم تو محیط اجتماعی شما رو، ممکنه کارتون نباشه ولی اوقات فراغتتون باشه، بله شما تازه همون کارتون هم به همین دلایل انتخاب کردید. ولی حالا اون به کنار،
خیلی آدما برخورد دارم، یعنی از نظر این که تعداد خیلی زیادی رو میبینم، ولی نمیدونم ایش موقع پیش نیمده که ایش کدوم موردی پیشه به صورتی جدی.
نه ببینید باز همین لغت رو نگاه کنید، پیش آمدن مثل که اونا باید بیان جلو. من وقتی درم دنبال یه چیزی میگردم، من دنبالش میگردم. من تو خیابون 4 دفعه پایین و بالا میرم تا یه مغازه‌ای رو که من گفتن اینجا هست که درست آدرسش رو میدونم پیدا کنم، ولی مغازه در خونه من نمیاد باز کنه بگه بفرمایید تو. شما به من میخواید بگید که انسان ها نیستن که هستن. اگر من میخواید بگید آدم ها دور هم جمع نمیشن که تمام این محیط های اجتماعی فراوون هستن، اگر شما دنبال چیز به خصوصی، گروه به خصوصی میگرید هست. تازه همه اینا در چارچوب آنچه که شما دنبالش هستید یه شبکه به اسم اینترنت وجود داره.
من اونو سرچ کردم یه چند موقعی وقت گذاشتم ولی
نتیجه خوبی. خب همیشه میتونه آدم تو هر کاری نتیجه نگیره. مهمش بنده نگفتم اولا یک اونجا نتیجه است، دومی که اگر شما اومدید یه اصولی ببینید عزیز، این درست مثل دوست عزیزی رفته بود کار پیدا کنه، بعد به اون خانومی که مأمور بود که کمکش کنه برای کاریابی گفت من یه کاری میخوام که تخصصی نخواد، پولش خیلی خوب باشه، ساعتاش خیلی فلکسیبل باشه، ضمناً من اگر مدتی نخواستم برم بترام نرم، خانم پاشلور گفت شما بیا جای من یه همچین کاری رو شما برای من پیدا کن. خب آخه شما باید یه چیزی درست کردید که اصلا شدنی نیست، خب معلوم نخواهید شد.
یعنی من کجای کار دارم اشتباه؟
همه جاش. یعنی شما تمام حرفایی که من زدید از اول تا آخرش اشتباه بود، برای اینکه چون شما ظاهر رو موجه میکنید ولی پشتش خبر دیگه است. درست پس که من به شما برگردم بگم من به دنبال یه مرد خیلی خوبم، ولی خب تعریف من از خیلی خوب چیز اصلا نیست.
پشتش
چیه
آقای دکتر؟ من واقعا نمیدونم.
نه شما نگاه کنید به چرایی موضوع. شما این اصلا یه جور دیگه به موضوع نگاه کنید، یعنی به جای اینکه بگید من دنبال یه آدم مساوی هستم، هر روی باشه به دنیا دنبال یه آدم مختلف و متفاوتم، چلنجش رو هم دوست دارم. به همین سادگی، درست مثل اینکه به جای اینکه با یه آدمی هم سطح خودتون صحبت کنید برید کلاس اول درس بید، بچه یکی چی نمیدونه. ما به عنوان انسان توانایی همچین ارتباطی هم داریم، برای ما قرار است به خودمون و دیگران این فرصت آشنایی رو بدیم و دوستی رو. ولی وقتی من توی دنیایی هستم که یه دفعه با اون جملات اولیه که فرمودید که مثلا نیست یا اصلا پیدا نمیشه یا چنین چنان، خب شما از ابتدا 99% آدم‌ها رو خط کشیدید روشون رفتن.
متاسفانه یه مقدار این کارو میکنم، یه مقدارش هم این حالا مبادی این مشکل یا طبیعی من به اصطلاح این ولی فیزیکال اترکشن هم برای من مهمه، اگه مثلا همون اول اون احساس رو نداشته باشم اصلا نمیرم.
خب نه هیچ اشکالی نداره، من با فیزیکال اترکشن تو موافقم، ولی مشروط به اینکه دو تا شرط داشته باشه، یکی فیزیکال اترکشن شما یه چیزی باشه که باشه و دومی که اون چیزی که هست شما رو هم بخواد، چون بنده میتونم راه بیافتم دخترای 14 ساله رو ببینم خیلی هم فیزیکال اترکشن داره، ولی خب احتمالاً یه حرفی زدم درقی میزنم تو گوشم.
معدده خودم میگم، من کامنت های مثبتم خیلی میشنوم
از جان،
من تو معدده سنی خودم نگاه میکنم و کامنت های مثبت هم خیلی میشنوم، یعنی سنم خیلی کمتر از اونی که هستم چهرم نشون میده و کلن تو شیپ خوبی هستم، ولی نمیدونم شاید بسید من چه دافعی شاید دارم ایجاد میکنم که علیرغم همه کامنت های مثبت ولی ایس وقت کسی پاشو جلو نمیده.
خب معلومه من اگر با شما اینجوری حرف میذارم از این حرف ها میذارید که فرار میکردم میرفتم، برای که شما آدم وحشتناکی هستید. یعنی شما روز گفتم مثل این است که شما بیاد در مغازه من بگید ببین این ماشینایی که من میخوام نمیخوام، من میخوام فرمون این و نمیدونم ترمز اون و سپر اون و چراغ اون و تازه یه چیزای دیگه در یه جای دیگه باشه، خب اون فروشنده باید احمق باشه وقتشو با شما صرف کنه، اگه همچین ماشینی نداره.
من از اینا رو به شما میگم، من به بقیه نمیگم، شاید تو رفتارم نشون میدم، نمیدونم.
نه فرقی نمیکنه، به هر حال هر کسی که کمی به شما نزدیک شد به مجرد که با افکارتونم آشنا بشه به همون گیر و گرفتاری میفته که آدم ها ممکنه در رفتار شما ببینه. ببینید شما قرار نیست آدم ها رو بترسونید، یعنی این نگرانی که من دارم اینه، و بعدم علت چه میناسی خودتون از دیگران میترسید. بله حالا آدم ها همینن که هست، ما غیر از این کسی رو نداریم. من شما فرض کنید به یه رستورانتش میبرید یا به یه جایی میخواید لباس بخواید، بر اساس همینا که هست میکنید. من با نوع ایدئال و نمیدونم چنین و چنان و اینا کاری ندارم، یعنی اونی که سوال اصلی و اساسی است. بنابراین شما اگر پاشید برید تو محیطایی که آدمای در حد و سطح شما هستن، اگر اونجا از ابتدا قضاوت نکنید و تصمیما نگیرید، اگر با آدما فرصت بدید که با شما آشنا بشن شما با اونا آشنا بشید، اگر از همون آغاز اینقدر سطح رو بالا نگیرید که هیچ کس نباشه، اگر بعدن شرایط مشکل یا غیر ممکن روی اونا نگذارید گرفتاری است. درست مثل میگن که دم بهشت کسی ایستاده بود میگو ازتون یه سوالی بکنم، بعد اگر جواب درست دارید میگم برید تو. نفر اول اومد گفت دو تا چند تا میشه، گفت چهار تا، گفت بفرمایید تو. نفر بعدی گفت 4 تا چنده میشه؟ گفت 16 رو بفرمایید. تو رسید از سومی خوشش نمیاد. گفت 556,724,432 ضرب 432,727,766 زود بگو چقدر میشه. گفت خب بگو آقا ما رو نمیخواد جان نداری با بریم دنبال کارمون. شما وقتی با مردم یه همچین حرفایی میزنید خب مردم میرن دنبال کارشون دیگه. خب معلومه که مردم با 2 تا 4 تا 4 تا 16 تا دارن میرن تو و میان. شما این کار اینقدر مشکل بکنید همه رو میگریزانید از خودتون. علاوه این پوست شما رو میکنه با گذشت زمان. علاوه شما نگاه کنید ازدواج قبلیتون چی بوده؟ بعدم تازه اگر اشتباه نکنم 9 سال تو اون ازدواج بود، بچه دارم نشد. نشون میده اولا ازدواجتون باش مسئله داشتید، دوم با بچه شما مسئله داشتید تو دارید.
بله من دارم.
خب دیگه پس بنابراین شما نه تنها از ما بزرگسالا خوشتون نمیاد، از بچه هم خوشتون نمیاد دیگه. یه تنها امیدی هم که بود من حداقل شما سفارش بچه براتون بدم اونم که گفتید نه. نه یه نگاهی بکنید با یه کسی صحبت کنید. یعنی چیزی که پیامی که به من میدید واقعا مسئله تنهاییه و اون احساس بی کسیه و بعدم حساسیت و شکنندگی که داری و بعدم وحشت از fear of intimacy، ترس از نزدیکیه، ترس از صمیمیته. برای که فکر کنید اگر نزدیک شدید آسیب میبینید و اذیت میشه.
بله دقیقاً اینو دقیقاً میبینم.
خب به همین جاست که انسان ما در دنیایی است که ما اگر شجاعت نداشته باشیم جایی برای زندگی نداریم. برای که دنیایی است که خطر همه جاش ریخته. من باید قبول کنم که ممکنه تصادف کنم بمیرم. اگر اینو نتونم بپذیرم که جرأت نمیکنم پشت فرمون بشم و رانندگی کنم. به همین جاست است که یه آسیب کودکی است. به نظر من یه خانم روانشناسی رو پیدا کنید که احتمالاً بیشتر و بهتر میتونه کمکتون کنه و باهاش کار کنید، برای اینکه این حالی که شما درست کردید و این محافظتی که از خودتون میکنید مثل این است که آدم از وحشت اینکه مبادا غذا مسموم باشه چی نخوره، خب اون وقت از گرسنگی میمیره. اون خطری است که یه بره دیگه و یه جور دیگه شما رو تهدید میکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید. تمام کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
میرینستیتو برگزار می کند سمینار آموزشی هیپنوتراپی، پین منیجمنت تراپی، ماساژ تراپی، یک شنبه 8 مارچ 2 بعد از ظهر، کمدن هاوس، بیورلی هیلز، 818-757-7246.
اگر در صدد خرید یا لیس هر نوع اتومبیل هستید، هر چهارشنبه ساعت 12 ظهر به اطلاعات ویژه‌ای که مهندس شهرام سرودی، مدیر کمپانی OC Auto Consultants در اختیار شما قرار می‌دهد، به دقت توجه کنید. 949-677-3835.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
نازی نسیم با ارائه سرویس های رایگان نرسینگ، فیزیکال ترپی و سوشل سرویسز از طریق مدیکر از نور چشمان سالمند شما در خانه خودتان در لس آنجلس نگهداری می کند. 818-203-4422 818-203-4422 818-203-4422 818-203-4422 نازی نسیم.
سلام، من سیامک کلهر هستم. برای شنیدن برنامه شگفتی های رایانه از شما دعوت می کنم سه شنبه ها 9 صبح و چهار شنبه ها 5 بعد از ظهر به رادیو ایران 670 AM گوش کنید.
I can help the next customer over here.
Oh, thank you.
Wow, that's a lot of books. Let's see. How to keep your child safe. Child proofing your home. Child proofing your yard. Childproofing your in-laws, home and yard. Well, I'm guessing you have a little one at home?
Yeah.
Well, it looks like you must take good care of her.
Oh, thank you.
Now, let's see. Parents' Guide to Safe Toys. That's a really good one. Parents' Guide to Safe Foods. Parents' Guide to Safe Safety Products. Parents' Guide to Parenting Guides. Don't throw the baby out with the bathwater and other safety tips.
Of all the things you can read about keeping your child safe, the most important is attached to the back of their car seat. Read the instruction manual and learn to use the latch system. It makes it easier to be sure your child's car seat is installed correctly.
Parents' Guide to Telling Other Parents How to Raise Their Kids.
To learn more, go to safercar.gov. Anchor, tether, latch. The next generation of child safety. A message from the U.S. Department of Transportation and the Ag Council.
We'll be right back.
listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در نیویورک هستن میرسونم که روز یک شنبه 15 مارچ در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و بقیه پزشکان سخنرانی خواهم داشت مقارن ظهر، فکر کنم درباره اخلاق و عقل هست، و همون روز یک شنبه 15 مارچ از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان ازدواج و خانواده خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس این at Great Neck هست، در Great Neck، در هتلی که نامش این هست INN، این at Great Neck در خدمت دوستان خواهم بود. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین یک شنبه 15 مارچ از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر ازدواج و خانواده این at Great Neck. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
بنده رو خطم آقای دکتر.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
من پزشک هستم آقای دکتر، از ایران اومدم اینجا برای دوره فوق تخصص و خانواده هم تا یک ماه دیگه میان اینجا. پسری دارم 14 ساله. به هدف اصلی من از اینکه بیام اینجا این بوده که اولا خودم دوست داشتم اینجا رو ببینم، نمیدونستم چه شرایطی در اینجا هستش، میخواستم اگه بشه بیام اینجا و فعالیت اینجا بکنم، و از طرفی هم خواستم که پسرم رو بیارم اینجا که بتونه دبیرستانش رو اینجا بگذرونه.
فرزند دیگه ای دارید یا نه؟ یا
نه خیر، فقط یک پسر 14 ساله دارم. خانومم هم همکار من هستن، توی دکتر هستن ایشونم. بله. خدمتتون عرض شود که وضعیت اقتصادی من تو ایران تقریبا خیلی خوبه و مشکل اقتصادی تو ایران ندارم. اینجا اگر بخوام که شروع بکنم به کار کردن و خودم رو برسونم به اون حدی که در ایران دارم، شاید حدود 10 سال طول بکشه. الانم حدود 40 سالمه. خودم با توجه به شرایطی که در خودم میبینم و اینجا احساس میکنم، یعنی خودم دیگه اون میل قبلی رو ندارم و احساس میکنم که برای خود من مرحوم صرفه نیست این که بخوام اینجا دوباره شروع بکنم از ابتدا و تلاش رو انجام بدم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون هم 40 سالشون، هم سن من هستن.
آیا فکر میکنید با شما شریک خواهند بود در همین عقیده و نظر؟
ایشون بیشتر به خاطر بچه‌مون اصرار داره و شاید به طور ناخودآگاه هم یکی از عوامل اصلی که برای اومدن اینجا بوده به طور غیر مستقیم خود ایشون بوده. البته در مسیر با من همیشه همراه بوده و فکر میکنم در آینده هم همراه باشد تا یه سختی بکشیم، ولی خب من وقتی اینجا اومدم و شرایط رو دیدم احساس میکنم که اون امکاناتی که در ایران دارم برای بچه‌ام تامین میکنم اینجا شاید حداقل 7-8 سال آینده نتونم تامین کنم، حتی اگه از طریق ایرانم ساپورت بشم. حالا من سوالم اینه، اولا من پسرمو برای مهاجرت الان بیارم مناسبه یا اینکه حدود 3 سال دیگه، چون من مهاجرت کانادا رم دارم و تا 3 سال دیگه آماده میشه. مورد دوم اینه که
بذار یه نکته ارز کنم. ببینید 3-4 تا مطلب اینجا مطرح است. اولا اینکه خود شما ماجرای کارتون، جا افتادنتون و همسرتون به هر حال یه پروسه‌ای هست که روابط و حالات شما رو به هم می‌ریزه و پسر 14 ساله شما مثلا با توجه به اینکه فرزند تک یه خانواده‌ای است که پدر و مادرش پزشکن و معلومه به مقدار زیادی مانند یه فرزند تک بار اومده، تو 14 سالگی از زمین ایران کندنش مثل یه درخت واوردن اینجا تو گلدون کاشتنشه. احتمال اینکه اینجا نتونه رشد بکنه بسیار زیاده. من دلیلی برای همچی جا به جایی نمیبینم، مخصوصا اگر شما بعد از اینکه به سن بلوغ برسه گرفتاری هایی نباشه، چه از نظر امتحان اعزامش و یا خارج شدنش و مشکل سربازی نباشه، من دلیل نمیبینم قبل از اینکه او به یه مرحله ای از بلوغ برسه، حتی شاید برخی از اوقات بهتر لیسانسش هم همونجا بگیره، مثلا 22 سالش بشه و بدون اینکه حالا محتاج شما به اون گونه باشه و شما قرار باشه به خاطر اون زندگی خود و همسرتون رو به هم بریزید، اگر بخواد میتونه برای ادامه تحصیل اون بیاد اینجا، ولی اون این دفعه انتخاب خودشه. ولی اینکه در سن 14 سالگی به خاطر فرزندتون، وقتی شما امکاناتی در ایران دارید و میتونید اون رو به بهترین مدرسه با شرایط خوب بفرستید و ضمناً به هر حال 14 سال اونجا بوده و شبکه‌ای از دوستان و خویشاوندان و به هر حال همکلاسی ها و همبازی ها باش هستن، از جا کندنش تو این سن و سال به نظر من اصلا تصمیم درستی نیست، مگر اینکه شما در اینجا زندگی بهتری بتونید داشته باشید و ضمناً او ناراضی باشه از ماندن در ایران ولی این تصمیم رو واقع بینانه گرفته باشه. و الا من تو این مثلث سه نفر شما دلیلی برای این جابجایی نمیبینم.
والله دکتر، اون چیزی که توی ذهنیت پسر من و خانومم بوده همون تبلیغاتی بوده که معمولا میشنویم در ایران و به خصوص تو قشر تحصیل کرده شاید خیلی بیشتر هستش که حالا فکر میکنیم در این وقت چه، یعنی من الان شاید این حرف میزنم اما اون موقع که در ایران بودم خودم این احساس رو میکردم، مثلا نوه مریض دیدن، نمیدونم همه اینجور چیزهایی که به یک پزشک امریکایی انجام میده تا ما انجام میدیم متفاوت فکر میکردم، ولی الان که اومدم اینجا میبینم که نه شاید خب اینطور نبوده. حالا نمیخوام بگم ما بالاتر هستیم، مثلا وارد این مقوله نمیخوام بشم. الان هم پسر من یه همچین ذهنیتی تو ذهنش هست، یعنی فکر میکنه که حالا اگه بیاد اینجا چه مدرسه ای خواهد رفت، چه امکاناتی رو خواهد داشت. از وقتی که بهش گفتم من اینجا اصلا نمیتونم مدرسه خصوصی تو رو بفرستم، امکاناتی
اصلا مدرسه خصوصی تازه براش مناسب نیست، مدرسه عمومی هم ببینید موضوع خصوصی عمومیش نیست، چون هر کدوم از اینا معایب خودش داره. یه پسر 14 ساله‌ای که در ایران بزرگ شده، اونم به عنوان فرزند تک، یه منتالیتی و زمینه ذهنی داره که به این راحتیش ارتباطاتشو نمیتونه برقرار کنه و بعدم برفرض که برقرار بکنه معمولا بریدن از شماست و شما دو نفرم که اینجا تازه درگیر یه کوششایی میشید برای اینکه خودتون رو جا بیاندازید و آنچه رو که میتونید داشته باشید داشته باشید. اگر دلایل خاصی برای بودن یا نبودن در ایران ندارید، اصلا این چه ضرورتی داره این جا به جایی؟ و ماجرای فرزندتونم اصولا بچه‌ها بهتر این است که تا دوره لیسانسشون هم تو خانه پدر مادر، هم کنار پدر مادر، هم تو محیط آشنا باشن و بعدش اگر به هر حال سودایی در سر دارن به دنبال اون در جای دیگری اگر قرار هست حرکت کنن. من دلیلی بر اینا نمیبینم اصلا.
من جوابمو گرفتم آقای دکتر، فقط یک سوال دارم. آیا اگر اینا برای یک ماه آینده که دارم میان، چون من این صحبت رو خودم هم بهش رسیده بودم، دارم میان که یه مسافرتی رو داشته باشیم تو امریکا، این طلا هست که برای یک دوره یک ماه 25 روزه بیان و اینجا رو بگرد؟
من با اون کاملا موافقم، فقط با این نیت که شما در حقیقت این پیام رو به همسرتون بدید و نظرتون صمیمانه و صادقانه بگید که من با برداشت و دریافتی که کردم اینجا اونقدرها برای ما جای مناسبی نیست و بعدم با توجه به این چیزی که شما نیستید ولی پسر 14 ساله شما اینجا بیشتر گم و گیج خواهد شد تا اینکه احتمالاً چیزی رو پیدا کنه. اینجا هم که بیاد ممکنه در یه زمینه‌ها و جنبه‌هایی که حتماً اینجا ممکنه توجهش رو جلب کنه یا براش بهتر باشه هست، ولی واقعیت مسئله اینه که آنچه که بچه‌ها تو این سن و سال موضوع اصلی و اساسی زندگیشونه، بیش از 90% رابطه‌شون با شبکه دوستانشون و پدر و مادر، یعنی مسئله اصلی ریلیشنشیپ و رابطه است و فرزند شما از هر دوش محروم خواهد بود. هم اینجا به این راحتی جا باز نمی‌کنه، برای اینکه فرزند شما اینجا براش بچه ها غریبن و بچه ها دلیل نداره که او رو در حلقه دوستان خودشون در بیارن و تازه او به دلیل فرزند تک بودن با یه مقدار مهارت های ارتباطی همراه نیست و از جانب دیگه به دلیل اینکه پدر و مادر پزشکی داره ناچار با یه مقدار استراب و باید و نباید ها زندگی میکنین که اونا مسئله است. و ضمناً شما دو نفرم برای رسیدن به آنچه که از دست دادید آنچنان درگیر و مشغول کار و فعالیت ها باید بشید که کاری براش نمیتونید بکنید و تازه اگرم آزاد بودید و هر دو در خانه بودید براش کاری نمیتونید بکنید، براش نه دوست و نه راهنمایی برای محیط اینجایی که برای خود شما ناشناخته است نمیتونید باشید. در حقیقت شما هر سه به راه رفتن و رانندگی در خیابان ها و جاده های ایران عادت کردید. اینجا اقیانوسی است که باید تو شنا کرد و احتمالاً اتومبیل رو تبدیل به قایق کنید، ولی این کار تو شرایط سنی شما اونقدر مسئله نیست، ولی تو شرایط سنی فرزندتون هست. من اصولا جابجایی بچه‌ها رو بین 5 تا 15 16 سالگی همیشه با آسیب همراه می‌بینم. بعدم وقتی دلیلی وجود نداره به نظر من بهترین است که فرزند شما اونجا بمونه. اینجا هم برای او خبری نخواهد بود، مخصوصا اگر به محیطا بره. البته آزادی عملی که داره، ارتباطاتی که هست، راحتی که در اینجا تو محیط آموزشی است، ارتباط پسر و دختر، همه اینا میتونه براش جالب و جذاب باشه، ولی اینا به هیچ وجه جوابگوی اون همه در حقیقت از دست دادنهای شما رو در زمینهای مختلف نمی کنه. من فکر نمی کنم اگر شما دلایل فرض بفرمایید خانوادگی یا اجتماعی یا سیاسی یا مذهبی یا اینا رو نداشته باشید، اصلا جایی برای این جا به جایی اصلا نیست.
نه دکتر، من هیچ مشکلی از این نظر ندارم، با هیچ چیزی هم مشکل ندارم. هر جامعه
شما برمشکل. شما در اون جایی که هستید اون چیزایی که میخواید داشته باشید رو دارید، اینجا نصف اون چیزا رو ازتون میگیرن، چیز تازه‌ای هم ای بهتون میدن در آغازش حتما برای مدتی به دردتون نمیخوره، برای شما که فقط یه مقدار عقب‌گرد و درجا زدنه، برای پسرتون هم معمولاً پذیرفته نشدن. من خیلی باش راحت نیستم، من فکر کنم این نوع تصمیم‌ها غالب اوقات گرفتاری داره. بعدم گفتم اگر شما 3-4 بچه داشتید و اینا یه شبکه‌ای از روابط داشتن و بعدم مدت‌ها اینجا اونجا آمده بودند و رفته بودند، یه ارتباط ویژه‌ای هم حداقل اگر شما درگیر کار بودید با مادر می‌داشتن، همه اینا به صورت یه مجموعه کمک کرد. ولی که اینجا شما هر کدام تنها میشید، حتی رابطه شما و همسرتون به دلیل نوع فرصت‌هایی که اینجا تو زمینه کار شما محدوده جدایی رو به وجود میاره، فرزندتون هم همینطور، بعدم درگیر یه زندگی ماشینی میشید که شما برایش آمادگی ندارید و تازه شما الان دارید اعلان خطرها رو میدید که من اینجا مثلا تو رو به مدرسه خصوصی هم نمیتونم بگذارم. بنابراین حتی از مزایای اینجا، نه اینکه من مدرسه خصوصی موافقم به هیچ وجه، از مزایا اونم استفاده نمیکنید، مثلا دلیلی برای اینجا به جایی نمیدونم، ولی اینکه بیان ببینن که این به عنوان یه پرسش یا به عنوان یه تصمیم یک طرفه شما تلقی نشه رو باش موافق هستم و اینجا بعدن با واقع بینی بذارید هم همسرتون هم فرزندتون با بچه ها و بقیه در ارتباط باشن تا ببینه. البته امریکا برای جوان ها و مثلا به خاطر فرصت ها و آزادیاش بسیار جالب و جاذب هست، اون تیکش رو میتونه فرزندتون بپذیره، ولی ارتباطات صمیمانه واقع بینانهی که معنی دار باشه تو این سن و سال جز در شرایط خاص و با آدمای ویژه و مشروط بر اینکه خودش یه آدم خاصی باشه پیدا نمی‌کنه. بنابراین او میتونه یه نوع تنهایی رو داشته باشه. من فکر میکنم اگر به من بگن احتمال اینکه شماها بعد از 2 سال خوشحال و راحت و راضی از انتخابتون باشی چقدر، حتی 10% هم نمیبینم، به 90% احتمالاً با خودش پشیمانی داره و به هم ریختن همه کارا. البته کاری که شما میخواید بکنید خیلی به هم ریختن همه چیز نیست، ولی احتمالاً با اومدنتون و به هم ریختن آنچه که دارید، ضمناً بازگشتتون هم یه مقدار با خودش بار دیگری داره که برای همه میتونه سنگین باشه. بله، ای پسرتون 22 سالش بود میگفتم حالا لازم مثلا اون رو میذاری تا برمیگردید، اون رو در 14 سالگی هم که اینجا نمیتونید بگذارید. بنابراین
بله، من از همین نگرانم که یه دفعه بعد از 1-2 سال اون بگه دیگه من نمیخوام برگردم و تازه تو شرایطی قرار بگیریم که خیلی بدتر از این باشه.
من دلیلی برای، ببینید شما دلیلی برای خروجتون ندارید که حالا بعدن به دنبال جای بهتری بگردید، اونجا برای شما خوبه. و بعدم گفتم اگر هست فرزندتون بیاد خودشو آماده کنه، حداقل دیپلمشو بگیره، من ترجیح میدم است که لیسانسشو بگیره، خودشو با آمادگی کامل در سن 21-22 سالگی اگر میخواد بیاد اینجا و شما هم به هر حال نظری دارید داشته باشه. ولی اینکه شما بخواید همچنان به خاطر او را بیفتید، من دلیلی برای او اینجا نمیبینم، یعنی اصلا به نظرم نمیاد چیزی.
خیلی خیلی ممنونم
از وقتتون. سلام کنم خواهش کنم لطف کردید. تمنام کنم خواهش کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
دکتر خسته نباشید.
خواهش کنم ببخشید. من ببخشید یه ذره صدای من رو اجازه بدید تنظیم کنم. من در خدمتتون هستم. بفرمایید.
صدای من که درست میاد. بلند باشید.
شما خوشبختانه خوب میاد.
خیلی ممنون. دکتر سوالی داشتم درباره دید بعضی جوامع به رابطه بین پسر و دختر. تو بعضی جوامع اینطور هستش که جوونا مثلا بگیم از سن 18 سالگی شروع میکنن دوست دختر دوست پسر میگیرن، رابطه عاطفی دارن، رابطه جنسی دارن، قصد ازدواج هم ندارن و این رابطه هم معمولا خیلی پایدار هم نیستن، مثلا بعد 6 ماه یه سال 2 سال تمام میشن و بعد این رابطه تمام میشه، رابطه بعدی شروع میشه و این روند هم ادامه داره تا مثلا بگیم سن 25-26 سالی. اون موقع شرطشون استیبل تر میشه و رابطشون زیتر و باسابه تر میشه و تشکیل خانواده میدن. اینجا سوالی که پیش میاد اینه که این رابطه دوست پسر دوست دختری سست یا نیمه سستی که اینا قبل از ازدواج مثلا بین 18-25 سالگی دارن که معمولا متعدد هستن و چی میشه در بارش گفت؟ علاوه جامعه شناسی روان شناسی.
حالا ببینید آخه این مطلبی که میفرمایید درسته، یعنی این چیزیست که وجود داره برخی از جوامع اروپای شمالی یا قسمت‌هایی از امریکا و جاهای دیگه. این توصیفی که فرمودید درسته، ولی بیاد درست بریم سراغ اون جایی که احتمالاً حالا وارد افریقا نمی‌خوام بشیم، بریم تو ایران. اونجا چه خبره؟ شما درست همین ماجرا رو از 16 سالگی می‌بینید که فقط با پنهانکاری، با تظاهر، با دروغ، ای بسا برخی از اوقات این روابط وجود داره، فقط به دلیل موانه و محدودیت‌ها ممکنه برای بعضیا تعدادش کمتر باشه، ولی غالبا یه بار احساسی عاطفی دروغی داره، یعنی آدما عاشق همدیگه میشن بدون اینکه اصلا با این مفهوم کاری داشته باشن. یعنی در اینجا این روابط به صورت پذیرفته شده یا به نوعی آشکارش هست، اونجا به صورت پذیرفته نشده و پنهانشه. و الا شاید اگر یه مقدار مطالعات رو نگاه کنید یا آمارا، ای بسا یه پسر و دختر اونجا هم یه چنین روابطی دارن، فقط با این تفاوت که روابط اینا چه خوب و بدش گذراست، روابط اونا معمولا آسیب زننده است و تأثیر گذار. یعنی غالب اوقات با وحشتی که هست، با خطراتی که هست، با بعدن فهمیدن پدر و مادرها، بعدن به دلیل این پنهان کردن ها خیلی زودتر درگیر حتی رابطه های حالا ممکنه کامل جنسی نشن ولی درگیر رابطه های جسمی میشن. یعنی تو اون جوامع هم اوضاع خوب نیست، فقط درست مثل این که فرض کنید شما کبد و کلیتون خراب، من قلبم خرابه، حالا ممکنه بعضی ها کشنده تر باشه، برخی از اوقات مسئله آفرین تر، ولی اونقدرها تفاوت چشمی رو جدی نداره. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده تر بتونیم با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید شنگان عجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199، عضو 5050 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، رستوران کریوینگز در شهر تارزانا افتتاح شد. کریوینگز ورلد فیوژن استیک هاوس اند لاونج 818-881-7111 با بیش از 30 نوع استیک و کباب از سراسر دنیا که سر میز برایتان سرو می شود. بار و لاونج زیبا شیک در فضای رمانتیک. کریوینگز از چهارشنبه تا شنبه تا ساعت 1:30 بامداد باز است. If you're craving steak, experience کریوینگز استیک هاوس 818-881-7111.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
جان، ببینید من یه توضیح کوچولو بدم چون وقت کمی بود. چیزی که پیامی که خدمتتون داشتم فقط یه مقایسه مثلا امریکا یا اروپای شمالی یا اروپا با مثلا ایران رو میکنیم به صورت خیلی کلی، اونم حالا نه دهات ایران، مثلا شهرهای بزرگ ایران. من فکر میکنم که بین مثلا فرض کنید که 16 تا 26 سالگی، چون یه اشاره‌ای هم شما اونجا فرمودید، تو اینجا یه مقدار روابط آزاد هست، تعدادش هم میتونه کم یا زیاد باشه، ولی روابط سطحیه. یعنی روابط همونطور که شما گفتید آدم ها میدونن که فعلا با هم دوستن تا بعد، و از شاید 10 تاش یکیش ادامه پیدا میکنه بعد از 26. در حالی که در ایران ممکنه این روابط 2 تا 3 تاش ادامه پیدا کنه، ولی غالب اوقات آدم های نامناسبی هستن بعدن برای هم. یعنی میزان جدایی و طلاق این ازدواجایی که در دورای جوانی بچه ها خودشون انتخاب میکنن معمولا بالاست. بعد شما در بلند مدت اگر اصول اخلاقی یا باوری یا اعتقادی رو بذارید کنار، ای بسا بچه ها در اونجا، جوان ها در اونجا رنج بیشتری میبرن، رنج بیشتری میدن، لذت کمتری میبرن، لذت کمتری میدن. اینجا بیشتر جنبه های گفتم اعتقادی و باورها رو بذارید کنار، نتیجتاً این دو جامعه رو اگر مقایسه کنید و بعدم آسیبای دیگه‌اش، پنهانکاری ها، خطاها، وقتی مثلا فرض کنیم پدر مادر متوجه بشن دخترشون با یک کسی هست، از وحشت آبروریزی بلافاصله اینو به یکی شوهر بدن، دخالت هایی که تو این زمینه وجود داره، پنهانکاری هایی که هست، اینکه آدما همدیگه رو نمیتونن ببینن تا اولین فرصتی که همدیگه پیدا کردن، معمولا در خلوت بدون شناخت، بدون آگاهی درگیر یه مقدار روابط جسمی و جنسی شدن، نوعی از روابط جنسی بیشتر اونجا شایع بودن تا اینجا. من خیلی حسنی در هیچ کدامش، ولی به هیچ امتیاز چندانی نمیبینم. اگر واقعا نظرمو بخواید که به هیچ وجهم انتظار ندارم هیچ کس نظر منو بپذیره، من فکر کنم میزان آسیبی که تو همین زمینه حتی از نظر اخلاقی و انسانی به اون جامعه میخوره بیشتر از اینجاست.
بله، البته اون جامعه رو که اونا که بله درست، اونا با پنهانکاریاشون اینا خیلی مشکلات دیگه رو درست میکنن. من الان سوالم بیشتر مقایسه نبودش با اونا، مظلم بود که این همین رابطه که تو همین جامعه بگیم داریم که دارن که رسمی هم هست قایم هم نمیکنن، اینا این رابطه اینا بیشتر درد سرساز یا بیشتر خوبه که وجود ده؟ یعنی بهتره بهتره که باشه یا بهتره که نباشه؟
آخه ببینید، بعد شما باید یه راه دیگری پیدا کنید، یعنی یاد یه جامعه دیگه ای رو بسازید. یعنی شما اگر فرض بفرمایید به اروپای شمالی تشریف ببرید و بگید که ما این روابط رو می‌خوایم قطع کنیم، قبول. شما باید یه نظام باورها و اعتقادات و جهان بینی و فلسفه و موضوع رابطه جنسی و ازدواج و عشق و چیز دیگه ای تحویلشون بدید. خالیش که نمیتونید بکنید. شما اگر تو صحبت من توجه فرموده باشید، درس کردم، من هر دو تاشو عیب و ایراد می‌بینم، هیچکدومشو درست نمی‌دونم. یعنی نه اون سالمه نه این روابط هم در این چارچوب درست نیست. علتش هم بحث دیگری است که وجود داره. اصلا این دوره جوانی به این مدت طولانی بودن اشتباه است. یعنی این دوران سردرگمی و گیجی و گمی و نداشتن توانایی ها و امکانات و بعدن شرایط خاص اقتصادی که به اونا تحمیل شده، این مسئله به وجود آورده. من اتفاقا دیروز در انجمن همبستگی مشاغل یه گفتگوی بود، صحبت که کمیش به اینجا رسید و اون این بود که ما در دنیای زندگی میکنیم که با توجه به پیشرفت‌های علمی به راحتی میتونیم یه جوان 24-5 ساله رو به همه توانایی‌هاش در حد اکثر ممکنش از بلوغ جسمی و جنسی که عادی است، بلوغ عقلی و احساسی و عاطفی و علمی و حتی توانایی‌های اقتصادی، اینا در یه دنیای حتی عادی، نه خیلی ایده‌آل، دنیای معمولی که همکنون امکاناتشو داریم برسونیم. و اون وقت است که مخصوصاً با یه نظام پرورش تعلیم تربیت درست زمینهایی فراهم کنیم که آنچه که اسمش یه محبت و عشق هست که بالاترین حال و احساسه، بتونید به وجود بیارید و بنابراین موضوع رو متفاوت بکنید. ولی تا زمانی که ما یه دوران 10-15-20 ساله‌ای رو به اسم جوانی درست کردیم که از 15 میره تا 35، حالا شما واقع بینانه با توجه به آنچه که انسان هست و موضوع نیازها و خواستهای جسمی و جنسیش، چگونه قاعده‌ای رو میخواید حاکم بر جامعه کنید. اینجا بود که اون مسئله مقایسه رو خدمتون عرض کردم، و الا گرفتاری همینجاست. ببینید، ما در طول تاریخ فقط 2 تا گروه داشتیم، کودک و بزرگسال. و به نظر میرسه که در یه دنیای نسبتاً عادی که میتونیم بسازیم، نه ایدئال، دوباره جوانی از بین میره، یعنی باز کودک و بزرگسال به یک اعتبار. و این دوران گمی و گیجی و سردرگمی که همکنون در جهان وجود داره رو نخواهیم داشت. این دورانی که اسمش یه موجودی است که ظاهرا کمتر از همیشه تو عمرش داره ولی بیشتر از همیشه میخواد، و مثلا اگر رابطه خوشبختی و احساس خوب رو مرتبط به امکانات تقسیم بر تمنیات بکنید، خب کمترین مرحله رو داره، مگر اون جوانایی که راه رو پیدا کردن. چون همطور که میدونید جوانا میتونن عزلت طلب باشن، میتونن عشرت طلب باشن، میتونن ثروت طلب باشن، قدرت طلب باشن، مهر طلب باشن، شهرت طلب باشن، یا یه عده‌ای در جوامعی مثل ما به دنبال قربان و قربانی شدن باشن. و گفتگو این است که فقط انواع بیماری هست. درست مثل این که شما بفرمایید من متخصص، مثلا فرض کنید که سرطانم بگه متخصص قلبم بگه متخصص مثلا جهاز هاضم هستم، همه دارن با بیماری کار میکنن. ما با جامعه نسبتا گرفتار و بیمار با شکل و فرمای مختلفش روبرو هستیم، بنابراین هر کدوم از اینا رو میشه بهبود بخشید. یه نوع سالم و ایدئال هم داریم. گفتگوی مقایسه هم طور که عرض کردم مطرح هست. و بعدم شما فرض بفرمایید در یه جامعه ای که مثلا بچه ها رو از کودکی خیلی زود از پدر و مادر جدا میکنن یا از مادر جدا میکنن و به محیط های اجتماعی میفرستند و اون ارتباطات و تعلق خاطرها به اون صورت نیست و از یه امکانات و امنیتی برخوردارند، و خب این بچه ها میرسن به 16-18 سالگی و در این حال هم هیچ نظام باور و اعتقادات خاصی حاکم بر روابطشون در خانه هم نبوده و بنابراین حالا نیازهای جسمی و جنسیش خودشو نشون میده. ولی اون جمله من رو در خاطرتون باشه که ما تو این گونه موارد و مسائل همیشه مهم اینه که میخوایم چی رو سر جاش بگذاریم. و بنابراین اگر احتمالاً شما به بیشتر آدمایی که در این زمینه مطالعه کردن، باز گفتم قصد من مقایسه نیست ولی بیان مطلبه، بگین که اروپای شمالی رو ترجیح میدید یا ایران رو، احتمالاً از نظر سلامت روانی، از نظر خوشبختی، از نظر آسیبای کم و لذت بردن، احتمالاً اروپا رو توصیه به شما میکنن، برای که اون نوع اعتقادات و باورها و عمل و اون پنهانکاری ها آسیباش خیلی خیلی بیشتره و با خودش گرفتاری های بیماری های دیگه از دروغ و فریب و تظاهر و غیبت و تهمت و بعدم مجازات های سخت و سنگین و ازدواج های زوری و تحمیلی و تفاوت های میان زن و مرد و گرفتاری های دیگرش اصلا باور نکردنی و فراوانه. و بنابراین درست مثل این است که ما چه چیزی رو کجا داریم بریم. درست مانند شنونده ارجمند قبلی که با توجه به آنچه که ایشان هستند و دارند محیط مانند ایران براشون مناسب تره و جابجایی الان جابجایی درستی نیست. حالا باز گفتم مقایسه فقط به جهت روشن شدن مسئله است. شما من بفرمایید که در توصیفی که شما کردید یا آنچه که در امریکا یا اروپا هست، این رو نوع سالم یا خوب من میبینم؟ حتما نه.
بله همینو میخواستم بدونم، چون این روابط شما، چون فرمودین که تا 24 سالگی اینطورا بحثی بوده که میشه یک جوون رو به اصطلاح خیلی بالغ و به رشد کافی رسوندش که حتی بتونه ازدواج بکنه، درست؟
بله کاملا.
ولی خب این روابطی که قبل از اون سن اینقدر یعنی وجود داره، حالا مقایسه نکنیم با اونجایی که پنهان میکنن، اینا بیشتر سلامتی میاره یا بیشتر گرفتاری؟
نه برای اونا گرفتاری میاره. در اون جامعه سالم احتمالاً نظام تربیتی هم اساس رابطه رو بر یه نوع ارتباط عمیق احساسی و عاطفی و عاشقانه میذاره و در حقیقت اونا رو به هم به اون صورت مرتبط میکنه. اینی که عرض کردم یه صورت دیگری است، نه اینکه بگه ما حالا چون در شما در سن 24 سالگی همه توانایی ها و امکانات دارید، سیستم و محیط و شرایط هم براتون فراهمه، حالا فعلا از 14 تا 24 سالگی هر کار دلتون میخواد بکنید. نه، علاوه تازه مطالعات علمی نشون میده که رابطه های قبل از 18 19 سال معمولا آسیب زننده است، تو همین جوامع هم آسیب زننده است، برای که اشکالات و انحرافاتی به وجود میاره و آدما رو از مسیر عادی و معمولی زندگیشون دور میکنه. به همین جهت که بسیار از اوقات انگیزه های سلامتی و رشد و پیشرفت در زمینه‌های حتی کمتر میشه. موضوع عمیق و سنگینه. اینکه شما من بفرمایید آنچه که در این جوامع هست خوب و درسته، حتما نه. اینکه میشه بهترش کرد، بله. و اینکه با نوع گفتم ممکن تکرار میکنم نه ایدال، نوع ممکنی که امروز آگاهی و دانایی برش داریم فاصله بسیار داره، همینطور و اون چیزیست که باید به وجود بیاد. درست مثل این که فرض بفرمایید شما میاد میگید نوع تکمیل و به نظر من ممکن و تکمیل خانواده، خانواده هسته است، زن و شوهر و بچه ها، پدر و مادر و بچه ها، هیچ کس دیگه نیست، همه غریبن و خارج. این یه واقعیت، چون به مجردی که حضور و وجود دیگران به هر شکل و فرمی وارد این سیستم شد، این مجموعه به هم میریزه. دقیقاً هم میتونم خدمتتون عرض کنم که رابطه احساسی، عاطفی و جسمی و جنسی باید در هم ادغام بشن و اینا نمیتونن به گونه‌ای که شما هم توصیف فرمودید قبلا فعلا ها رابطه جسمیشو داشته باشیم تا بعداً به عشقش برسیم. اینا در این جوامع مسائلی رو حل نکرده، ازدواج ها رو بهتر نکرده، روابط احساسی عاطفی رو عمیق‌تر نکرده، طلاق ها رو کمتر نکرده، انحرافات جنسی رو کمتر نکرده، رضایت زندگی زناشویی رو بیشتر نکرده، هیچ کدوم از اینا هم کار نکرده. بنابراین ما در جوامع غربی هم با مسائل و مشکلات جدی مربوط به این نوع رفتار و روابط و آزادی‌ها روبرو هستیم. البته کسی هم خیلی پاسخ مشخصی برای اینا نداره، برای که همطور که میدونید ابتدا باید یه نوع جهانبینی، یه نوع نظام باورها و اعتقادات، یه مقدار اصول اخلاقی و انسانی که مبتنی بر واقعیته، مبتنی بر شرایط رشد و تکامل و سلامت و خوشبختی انسانی فراهم بشه و بعدن تو اون چارچوب امکاناتی به وجود بیاد که ما بتونیم آسیبا رو به حداقل برسونیم. ما در خصوص انسان ناقصی داریم حرف میزنیم که همیشه اشتباه و خطا و انحراف و احتمالاً کار بد و غلط درش بوده و هست و خواهد بود، فقط درصدش رو میتونیم کم کنیم. یعنی شما هر اندازم راننده خوبی باشید میتونید اینجا اونجا اشتباه کنید. بنابراین اون نوع خوب درست رو اولا هنوز بهش توافقی نکردیم، برای که اونقدر در خصوص انسان و اینکه انسانیت چه هست به یه توافقی نرسیدیم و یا حداقل گفتگوی اساسی و اصولی رو شروع نکردیم. و تازه بر فرض این که به اینجا برسیم، امکانات ما مطرح هست که آیا اون امکانات در اختیارتون هست که شما بتونید از آغاز فرض کنید پسری رو، دختری رو در آغوش پرمهر خانواده به گونه کنار پدر و مادر و به نظر من تا 3 ماهگی کنار مادر بار بیارید که خاطرتون آسوده باشه اون مبانی اصلی و اساسی سلامت روانیش اونجاست و آسیبا رو نخورده و مثلا رابطه جسمی و جنسی براش به صورت یک نیاز روانی به جهت جبران عقده ها و غده ها و آسیباش نیست که در امروز بیشتر جوامع از جمله در فرهنگ ما هست. یعنی شما آدما رو نسبتا سالم از راهرو کودکی بگذرونید و به 8 سالگی و 18 سالگی برسونید. اگر از این مسیر حرکت کنید احتمالاً به وجود آوردن یه ضوابط و قواعدی که روابط رو در چارچوب احساسی عاطفی، عشقی و ازدواج میذاره ممکنه. یعنی البته میدونم بسیاری از دوستان چون فرصتی برای توضیح نیست و منم الان وقتش رو به اون صورت ندارم، همینقدر میتونم عرض کنم که من فکر میکنم در یه دنیای نسبتاً عادی معمولی که حتی با آگاهی امروز میشه ساخت، جوان ها میتونن در سن 24-5 سالگی با داشتن همه سلامت روانی و قابلیت ها و توانایی هایی که کاملا در اونها رشد پیدا کرده و اونها رو با آنچه که به عنوان سلف اکچوالیزیشن یا تحقق و خود شدن خودشون رسوندن، شرایطی رو به وجود بیاریم که به راحتی بتونن درگیر روابط سالم میان زن و مرد باشن و احتمالا اگر به عشقی رسیدن ازدواج کنن و رابطه جنسی رو برای بعد از عشق و برای ازدواجشون بگذارن. علتش هم این است که این همه نزدیکی، درست مثل این است که شما بگید که ما فعلا مثلا چند تا بچه بیاریم تا حالا بعد که بزرگ شدیم ببینیم کدومشون رو می‌خوایم بزرگ کنیم. یعنی ما کاری که الان در دنیا امروز کنیم مقدار زیادی تقریبا در این حد و سطحه. درست است که اون موقع در خصوص بچه هاست، ولی الان در خصوص خودمونه که کودکانه داریم عمل می‌کنیم. و شما میبینید تو این جوامع اینقدر آدمایی که اینجا اونجا سخت آسیب خوردن. ولی چون من یه نگرانی دارم، همونطور که تو صحبت منم خودتون متوجه، نمیخوام اعتراض و انتقاد به آنچه که در جامعه غربی هست به یک باره ما فکر کنیم یه الگوی دومی وجود داره که آن چیزیست که در جامعه شرقه، و اون به نظر من آسیبش، خطرش، ضررش و گرفتاریاش خیلی خیلی بیشتر بوده و هست، تازه به همون ابعاد محدود رابطه جسمی و جنسی در دوران نوجوانی جوانی پایان نمیپذیره، بلکه تمام شبکه خانواده و ارتباطات اجتماعی و حتی سیاسی اقتصادی جامعه هم به هم میزنه. بنابراین ما با نوع الگو و مدل سالم خوب این ماجرا تا حدود زیادی آشنا هستیم و به همین جاست که تو اون مسیر هم یه دی حرکت میکنن و بسیاری از خانواده هم هستن که با آگاهی به این موضوع بچه هاشون رو تا حدودی در این مسیر بار آوردن و حرکت دادن، ولی جنبه عمومی نداره و بعدم یه مواظبت و مراقبت و یه امکاناتی رو احتیاج داره که بسیاری از آدم ها ندارن. بنابراین باز جمله رو تکرار میکنم، آنچه که در یه جایی مانند ایران ماست یا جای دیگه و آنچه که در اروپا هست، حالا یکی سردرد داره، یکی کمردرد داره، یکی پادرد داره، همش درده، انواع شدتش، مدتش، آسیبش، اثرش متفاوت هست، ولی همه به هر حال نوع ناقص تنظیم روابط انسانیه و بدون تردید دیر یا زود چون در بقیه زمینه‌ها داریم پیشرفتی می‌کنیم و به یه توافقی می‌رسیم که خوشبختانه در همین زمینه‌ها پیشرفت‌های فراوانی به دست آمده، احتمالاً به یه توافقی و یه وحدت عقیده و نظری می‌رسیم و بر مبنای اون عمل خواهیم کرد زمینن اگر فرصت و امکانات چم باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک سوال کوچیک دیگه می‌تونستم بپرسم؟
بفرمایید.
بله، من این یک شما گفتین که اون روابط بین 18 تا 24 سال آسیب زننده هستن. یه توضیح کوچیک لطفا میشه بدین آسیباش تو چی؟
نه قبلش رو عرض کردم. یعنی آسیباس یعنی یه دختر و پسری که در 16 17 سالگی درگیر رابطه جنسی میشن، یه چیزایی در ذهن و زندگیشون به هم میرسه.
یعنی اون روابط آزادی که بین مثلا 18 تا 24 هست،
حالا اون بازی مقدار فرق میکنه، اون به مقدار فرق میکنه. ببینید درست پس این است که فرض کنید شما به یه بچه بیاد از اول یه عالمه هر چی پول میخواد بهش بدید، یه ده زیادی از اینا رو به این نتیجه میرسونید که آدم بهتر اصلا مدرسه نره، درس هم نخونه، آزادش هم بذارید. یعنی اون آسیبا اونجا مشخصه. تا 18 شو عرض کردم، مطالعات روی 18 و 19 نشون میده که این روابط اونجا آسیب زننده است. بعدش دیگه برمیگره به افراد، میتونه آسیب زننده باشه یا نباشه، کم و زیاد، که برمیگره به کل سیستم و مجموعه، ولی اونجا قطعی است. درست مثل یه بچه کوچیکی شما درگیر یه روابطش بکنید، همیشه آسیب زننده است دیگه. ولی بعدش جای گفتگو داره این بچه کیه، چگونه بوده، این رابطه به چه صورتی بوده، با یه آدم همسنش بوده، یه کسی گولش زده، یه کسی ازش استفاده و سوء استفاده کرده، اونا یه مقدار موضوعش فرق میکنه. ولی شما به من بگید یه پسر و دختر 16 ساله رابطه جنسی دارن، من میگم هر دو آسیب میبینن، یعنی اون اجتناب ناپذیره. و به همینجاست که تا قبل از اونش غلط تو امریکا هم به همینجاست که واقعا یه چیزی به اسم در حقیقت بچه و بزرگسال و صغیر و کبیر دارن دیگه، ادالت و چایلد دارن، و در این زمینه قوانین هم خیلی سخت و تندن، ولی هستن. و خودش نشون میده اینا هم با وجود همه اینا به این واقعیت و حقیقت رسیدن که باید درش کار کرد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از محبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
شده. چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزون تر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
Seven brothers, a sister, and a daughter. The Kamkars.
Nima Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند. کامکارها بعد از 12 سال در لس آنجلس. یک شنبه اول مارچ 2009 در سانتا مونیکا سیویک آدیتوریوم. تهیه بلیط در وست‌وود میوزیک باکس ساوند سیتی، در ولی کیو مارکت، در اورنج کانتی، هولسام چویس و سوپر ادوان. و همچنین وبسایت cityboxoffice.com و یا melliticket.com. تلفن اطلاعات مرکز اطلاعات 50500 اریا کد 818.
در بعد از ظهر سرشار نخستین روز آخر هفته با هم پرسه‌ای در جهان اندیشه بزنیم. پرسه شنبه شب‌ها 6 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. 323 461 1111.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روز شنبه، همین شنبه 28 فوریه، کنفرانس اگر جوان بودم رو از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت خواهم داشت. برخلاف آنچه که در UCLA بود که فرصت 2 ساعت و نیمه بود و متاسفانه جا نبود، یکمی فرصت بیشتری از البته 2 تا بریک خواهیم داشت، ولی از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر اگر جوان بودم، همین شنبه 28 فوریه، روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای با عنوان خانواده تک سرپرست یا تک همسری، سینگل پرنت و یا سینگل پرنتینگ خواهم داشت، برای پدران و مادران از ارجمندی که با فرزندانشون ولی بدون اینکه همسر رو در خانه داشته باشن زندگی میکنن. موضوع ها مسائل و نکات مهمی که باید بهش توجه کنن تا گرفتاری ها و مشکلاتی به وجود نیاد یا مسائلی رو که میشه حل کرد، از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر. و از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته ای تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 50 تا باید و نبایدی که زندگی ها رو میسازه یا ویران میکنه. هر سه کنفرانس در هتل کاسا دل مار در شهر سانتا مونیکا است، آخر پیکو و در اقیانوس، در حقیقت در ساحل دریاست. کارت ورودی $30 برای هر کدوم از این کنفرانس ها. اون رو میتونید از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید، همچنین از melliticket.com و یا از کتاب سرا در وستوود، کتاب فروش پارس در وستوود، کیو مارکت در ولی و یا سوپر ایرواین در ایرواین، همچنین در محل کنفرانس. ضمناً یادآور میشم که فرصتی هست برای اینکه دوستان بتونن از هوا و فضای فوق العاده خوب استفاده کنن، برای اینکه منظره بسیار زیبایی و هتل بسیار شیکی است. امیدوارم در خدمتتون بتونیم باشیم. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه آینده 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. آقای هادی خورسندی، هنرمند و طنزپرداز خوب و عزیز، در این سفر با ما هستند و برنامه خواهند داشت. مارتیک، خواننده گرامی، با جمعی از دوستان هنرمندش که او را همراهی میکنند، 2 شب در اونجا کنسرت دارد. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته رو حتما لازم عرض کنم که به دلیل هزینه های این برنامه های فارسی و ایرانی و گنجایش سالن ها، این برنامه ها فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام کردند یا اقدام میکنند. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر.
متشکرم.
قبل از هر چیز از شما ممنون هستم که وقت به من میدید.
خواهش میکنم، لطف دارید.
آقای دکتر، من یه دونه دختری هستم، یه خانمی هستم، 36 ساله. 20 سال پیش برای من اتفاقی افتاده که سرنوشت منو برای همیشه عوض کرد. 20 سال پیش تازه پدرمو از دست داده بودم و خودم در کالج اینجا مشغول تحصیل بودم و نمرات بسیار خوبی هم گرفته بودم. در سال 70 برای دیدن رهبر مذهبیمون با خانوادم لندن رفتیم و بیشتر به خاطر این بود که این آقا اومده بود میشیگان تو خانواده من و اظهار عقیده کرده بود که این دختر خانومت خیلی خوشگله، به مادرم گفته بود بیا یه سفری بیای لندن تا من با پسرم آشنا کنم. من وقتی که اونجا رفتم خانوادم هم با وجود که بودن، خواهر بزرگم که خیلی درآمد داشت اومده بود با شوهرش و بچه هاش، برادرم هم از تهران اومده بود و با وجودی که خانوادم هم اونجا بودن مرتبا تو اتاقش من رو صدا میکرد و صحبت میکرد یا با خانوادم شوخی های خیلی رکیکی میکرد و خلاصه در یکی از این جلساتی که تعداد زیادی جمع بودن ایشون منو در پستوی اتاق خودش خواست و خواهر و مادرم و شوهر خواهرم مشغول شدن تو اون قسمتی که تعداد زیاد مریده نشسته بودن. من بعد از صحبتی که با ایشون کردم و چایی که برای من آوردن خوردم دیگه چیزی نفهمیدم. تا وقتی که دیدم مادرم اومد سراغ من شدیدن گرفته و اونا رو مجبور کرده که پیش خدمت ها و کسایی که واسه آقا کار بکردن به آقا اطلاع بدن که این خانم داره خیلی عقب دخترش میگرده. خلاصه یکی از این مستخدماش و خانومی بود که خدمت میکرد و خارجی هم بود صدا کرد و گفت بیا. منم نمیفهمیدم، واقعا در یه حالت به خصوصی بودم. لباسای منو پوشوندن و منو به مادرم تحویل دادم. مادرم شروع کرد به گله کردن که کجا بودی این همه ساعت، من از بس که عقب تو گشتم آسی شدم. حتی یه بار به من گفتن که تو رفتی توی شهر واسه آقا خرید کنی، من گفتم که تو که بلد نیستی اینجا. من فقط به مادرم گفتم مامان دست بذار رو قلبم ببین چجوری میزنه، من حالم خیلی بده، صحبت نکن. خلاصه روز بعد با وجود که ما برنامه داشتیم بازم اونجا بمونیم اومدیم به سمت میشیگان و من دیگه حال خودم نبودم، اصلا هیچی نمیتونستم بفهمم و هیچی رو نمیتونستم تشخیص بدم. خلاصه خواهر بزرگم که خودشم پزشک بود و جراح من رو برد پیش روان درمانگر. با تاکتیک های خاصی فهمیدن که چه بر من گذشته و من یادم افتاد که چی بود اونجا. خلاصه 2-3 سال تحت درمان بودم و اصلا نتونستم درس بخونم آقای دوست. و با کمال تأسف بعد از اونم زندگی خوبی نداشتم، نمیتونستم افکارم رو جمع جور کنم، مخصوصا وقتی فهمیده بودم این آقا ضمن اینکه خودش این کار شنی رو با من انجام داده منو به دیگران تعارف کرد. اگه ایشون این کار نکرده بود من میگفتم چون این آقا جای پدرم بود و من پدرم تازه از دست دادم منو دوست داشته، ولی وقتی دیدم که به دیگران منو تعارف کرده من دیگه نمیتونم این حد رو بزن.
از کجا شما به اینا مطمئن نید؟
مطمئن نبودم آقای دکتر. از بچگی تو خانواده ما از این آقا تعریف میشد. پدرم خود رو بیاموز از همه بیشتر مریده ای آقا بود، به طوری که هم برادرام رو تشویق کرده بود به جمع اینا پیوست بودن و هم این خواهری که جراح بود و تحصیل کرده بود و شوهرش هم پزشک بود همه ما رو در این چاه انداخته بود. و من فقط اون واقع زیر 20 سال سن داشتم، من اصلا آگاهی نداشتم که بدونم اینا یه همچی شیطون صفت های هم. فقط گاهگداری شاهد این بودم که تیمسارهاش میمدن زمین جلوی این آقا میبوستن عقب عقب میرفتن. حالا وقتتون زیاد نمیگیرم. بعد از اون من دیگه اون آدم قبل نبودم، نتونستم اونجور که میباید درستمو بخونم. تا 5 سال قبل از 5 سال قبل تا باهار دارم تحصیل میکنم و به سختی درس ها رو یاد میگیرم، نمیتونم افکارم رو جمع کنم، مخصوصا که تو این مدت هم به خاطر سنتی بودن ایرانی ها مجبور شدم به یه امریکایی ازدواج کردم که حالا گذشته از این که این آقای امریکایی حالا خوب یا بد بالاخره اهمیت نمیده به مسائلی که در گذشته من بوده. من فقط از شما یه سونه سوال دارم آقای دکتر. الان این آقا چند ماه پیش فوت شد، سه تا پسرش جانشین خودش کرده، یه پسرش در لندن، دو تا پسرش در ایران. با توجه به اینکه اینقدر رسانه های گروهی روی کار اومدن، من چطوری میتونم مردمو، چون من ضررشو دادم، خانواده من ضررشونو دادم، من چطوری میتونم مردمو مطلع کنم که اینا نرن در دم و دستگاه اینا و دوباره مورد تجاوز و اخاذی قرار بگیرن؟ من فقط اینو از شما میخوام بپرسم.
حالا من نمیدونم، متاسفانه در این باره حرفای دیگری هم من چون شنیدم از آدمای بسیار متفاوتی. من فکر میکنم به هر حال، حالا نه از طریق این رادیو یا این صحبتی که بود، از یه راههایی باید آنچه را که مطمئن هستید و اتفاق افتاده رو با یه مقدار، اگر بشه گفت، اسناد و مدارکی که میتونه تایید بکنه به نوعی حالا اون چیزیست که به هر حال چون این برنامه بر اون نیست. به نظر من متاسفانه ما در دنیایی هستیم که احتمال این اتفاقات و اشکالات بوده و هست، و من متاسفانه ناچار باید عرض کنم، چون هیچ وقت چیزی رو از دوستان پنهان نکردم، موارد عجیب و غریبی دیدم که تو همین چارچوب و تو همین زمینه ها بوده و در همین ارتباطات، و باعث تعجب و حیرت منه. یعنی آنچه که شما میفرمایید متاسفانه رو من چند تاشو به صورت خیلی خاصی، حتی دو سه تاش رو خط رادیو سالهای قبل آمدن. یه موردشو یه حدود یک سال قبل خانمی که اصلا ایرانی نبود ولی یه دوست ایرانی داشتن، توی رستورانی من رو که شناختن آمدن، اتفاقا با یکی از دوستان روان پزشک ما دوتایی نشسته بودیم، آمد و گفت که من به هر حال با من چنین کردند، و در حالی که این خانم اصلا مال یه کشور دیگری بود و به زبان انگلیسی گفت، فقط چون دوست پسرش گفته بود که با من آشنا بود، چون ایشون می آمدن به کلاس، ایشون رو من در همون نزدیک کلاس دیدند و حرفایی زدند، و تو همین چارچوب با حرفایی است که شما می زنید و منم از جاهای دیگه متاسفانه شنیدم. بنابراین حرفتون رو زدید، اجازه بدید همینجا تمومش کنیم، چون من معمولا برنامه رو برای این ندارم، ولی اولا برای شما آرزوی سلامت دارم. من فکر میکنم اگر چنین بوده لازم این است که شما خودتون رو از این فکرات بیرون بیارید. اینکه شما یه کسی رو بهش باور داشتید، یا پدر و مادر شما رو، یا پدر شما رو به این باور بی پایه رسوندن، دلیلی نداره که بعداً به خاطر شکستن اون باوری که احتمالاً پایه و ماهیه نداشت رو خودتون ناراحت و اذیت کنید. بعدم اگر اتفاقی افتاده که این چنین است که شما توضیح میدید، خوشبختانه ما در دنیایی هستیم که توانایی دانشی که امکتون وجود داره میتونه کمکتون کنه، به عنوان آنچه که پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت به نظر من بعد از حادثه و گرفتاری‌های مربوط هست، استرس و فشاری که وجود داره، اینا رو میشه از میان برد. ولی اون که شما بدن احساس میکنید به عنوان یه قربانی قرار هست که مانع دیگرانی بشید که به این دام و دامهای مانند این گرفتار بشن، خب این یه مسئولیت و وظیفه است که شما به دوش خودتون گرفتید، و من فکر میکنم اگر اون رو با نهایت صمیمیت و صداقت در حد و سطحی که بوده ابراز کنید، تأثیر خودش رو میگذاره و افراد رو متوجه میکنه. برای ما به هر حال میتونیم فقط کار درست و خوب خودمون رو بکنیم، کوشش خودمون رو بکنیم. این که مفید و مؤثر واقع میشه یا نمیشه، آیا اون تأثیری که ما امید و انتظار داریم برآورده میشه یا نمیشه، قصه دیگری است. ما به هر حال قرار کار خودمون رو و کار خوب خودمون رو بکنیم. پیامد و نتیجه هر چه هست رو میپذیریم، امید این هست که نزدیک انتظار ما باشه. بنابراین برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. اگر در این زمینه واقعا از دست من که معرفی کنم کسی رو به شما کاری ساخته هست، اگر لطف کنید به من تلفن کنید. اگر میخواید من دوستان رو بهتون معرفی میکنم، خانم هایی که شاید بتونن تو این زمینه بیشتر کمکتون کنن و بتونن شما رو از این حال و چاهی که درش هستید بیرون بیارن و بتونید به یه آرامش و راحتی برسید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. به هر حال خوشحال هستم که روی خط آمدید، ممنونتونم، و امیدوارم که حرف شما به هر حال این توجه رو و یا این تنبه رو در افراد به وجود بیاره که بر اساس باورهای عجیب و غریب و گفتگوهایی که در دنیای امروز کاملا بیپایه و بیمایه بودن این باورها و اعتقادات و ادعاها و کرامات و معجزات مشخص و معین شده، دیگه کسی خودش رو گرفتار این مسائل نکنه. مثلا این موضوعی که آخر کار همیشه یا درش پول هست یا رابطه جنسی یا هر دو. به هر حال براتون آرزوی بهتری ها رو دارم. من با آخر وقتم رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و اگر مطلبی بود و خواستید که من کسی رو بهتون معرفی کنم لطف کنید به دفتر تلفن کنید، در خدمت
خیلی میخوام. ممنونم آقای دکتر، همیشه دعاگوی سلامتیتون هستم.
متشکرم از
شما، خدا نگهدار.
ممنونتون. شنگون عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323 461 11 11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC اولین بازار نوروزی خود را به نفع کودکان مبتلا به سرطان محک برگزار می‌کند. آنچه در این بازار نوروزی به شما ارائه می‌شود، جلوه عشق است که به شکل‌های گوناگون به همت خانم‌های داوطلب عزیز تهیه شده است. شیرینی‌های خانگی، تمام وسایل هفت زین، شرکت هنرمندان محبوب شما، کودکان عزیز با لباس‌های محلی و برنامه‌های دیگر. هموطنان عزیز، ما را در راه کمک به هزینه درمان این کودک